بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با ذکر نام خدا جلسه از پیشنشست های همایش معنویت و علوم اسلامی رو آغاز میکنیم. جلسه دوم از نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی علیزاده هست. من خیلی کوتاه خلاصه ای رو از طرح بحث ایشون در جلسه گذشته که 2 اسفند ماه 99 برگزار شد خدمتتون عرض میکنم. بعد خدمت جناب استاد علیزاده هستیم تا بحثشون رو تکمیل بفرمایید. آقای دکتر علیزاده درباره چیستی علوم اسلامی در جلسه گذشته توضیحاتی دادن، یک تصویر ماهواره‌ای از بالایی ارائه کردن و 3 رویکرد رو در تولید علم اسلامی بیان کردن، در پارادایم سنتی، پارادایم مدرن و پارادایم تمدنگرا. و بر اساس توضیحاتی که دادن آمدن این فرض رو که ما یا جواب این سوال رو سعی کردن محک بزنن در هر کدوم از این سپاره دارم که ما اساسا میتونیم دانشی به اسم دانش معنویت داشته باشیم یا نه، که خب با قرائتی که ایشون ارائه کردن در پارادایم سنتی به این سوال که آیا ما دانشی به اسم معنویت میتوانیم داشته باشیم به احتمال زیاد جواب منفی داده میشه. در پارادایم مدرن هم با این رو کرد که اگر این دانش در غرب وجود داره ما میتونیم اون رو وارد کنیم جواب مثبت داده میشه، اما در پارادایم تمدنگرا 3 شق وجود داره: جواب حد اقلی، متوسط و حد اکثری، که بر اساس اینکه مسئله اصلی در علم معنویت چه هست 3 جواب متفاوت به این سوال داده میشه. اگر ما معنویت و مسائل معنوی رو پرسش هایی بدونیم که در علوم سنتی ما مثل عرفان در اخلاق مطرح بوده، ما عملا جواب حداقلی به این سوال دادیم. یعنی گفتیم که دانش معنویت چیزی نیست غیر از یکی از شاخه های زیر شاخه های همون علوم سنتی ما. جواب متوسط این میشه که ما سوالات معنوی رو سوالاتی بدونیم که بسی از چند رشته به اونها پرداخت و علم معنویت یا دانش معنویت رو متولی یک فعالیت چند رشته‌ای در این حوزه بدونیم. و جواب حد اکثری هم این که ما ادعا کنیم در حوزه معنویت مسائلی وجود داره که اینها نه تک رشته‌ای و نه چند رشته‌ای بلکه به شکل بینارشته‌ای بایستی حل بشه، چون مسائل چند تباریه و اگر اینطور باشه ما بایستی یک علم معنویتی داشته باشیم که با متدولوژی بینارشته‌ای تلاش بکنه به این مسائل پاسخ بده. و البته آقای دکتر علیزاده در جلسه گذشته درباره این 3 مورد نظر خودشون رو هم فرمودن و مقداری که بنده یادم هست ایشون مدعی بودن که اون حالت حد اقلی و متوسط قابل دفاع است، ولی حد اکثری رو ما همچنان بایستیم روی سوالات حوزه معنویت کاوش کنیم، اونها رو تحلیل کنیم و ببینیم آیا سوالات چند تباری داریم که بر اساس اون رشته بینا رشته‌ای مطالعات معنویت شکل بگیری یا نه. من برای اینکه فرصت رو از دست ندیم آقای دکتر علیزاده اگه آماده باشن خدمتشون هستیم بحثشون رو ارائه کنن. عزیزان هم در جلسه هستن، ما آخر جلسه 20 دقیقه رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم انشالله و از مشارکت اساتید محترم در جلسه که به شکل مجازی ما خدمتشون هستیم بهره مند بشیم. با ذکر یک صلوات خدمت آقای دکتر علیزاده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اخلاص میگم و بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لفراق مقدم ارتدا. حلول ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر رحمت و ائمه خدا علیه افضل صلوات المسلمین و موالید مبارکه شعبان و به خصوص میلاد با سعادت امام الاحرار حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رو در این روز مبارک حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که از نفحات و فیوزات این ماه و این روز همگی بهره مند باشیم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر شاطر نژاد و دوستان پژوهشکده اخلاق و معنویت که زمینه این گفتگوی مجدد رو فراهم کردند. از خانم حضورتون که من مطالبم رو در قالب 3-4 نکته تقدیم خواهم کرد تا بعد انشاءالله اگر در گفت و شنود مطلب دیگه‌ای باشد خدمت عزیزان خواهیم بود. نکته اول این هستش که ما اگر بخوایم تیپولوژی کنیم و طبقه بندی کنیم علم اخلاق، علم معنویت رو، دانش به نام دانش معنویت رو در کنار سایر دانش‌های اسلامی، یک سؤال علم شناختی میتواند از این قرار باشد که این علم آیا یک علم نظری است یا یک علم عملی است. دانش نظری و دانش عملی در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی در سبد علوم اسلامی امری است ملموس و روشن و مسبوق به سابقه. ما از طرفی علومی مانند علم کلام رو داریم که عهده‌دار تبیین مبادی و مبانی نظری و معارف مربوط به تفسیر عالم و آدم هستند و به جهانبینی مربوط میشن که از جنس علوم نظری میشن. هکذا فلسفه اسلامی رو میتونیم به اصطلاح در حوزه علوم نظری تلقی بکنیم. به نوعی طرزی از جهانبینی رو و توصیف و تحلیل امور هست و هستی ها رو عهده‌دار میشن و به عهده میگیرن و در کنار اون از علوم عملی ما میتونیم سراغ بگیریم که دانش های رفتاری هستن مانند دانش فقه که یک علم ناظر به رفتار و توصیه و تجویز و بحثش بحث نظری به معنای شناخت عالم نیست. اگر ما بخوایم دانش معنویتی داشته باشیم این سوال قابل طرحه که این سوال این دانش آیا دانش نظری است یا دانش عملی. اگر دانش نظری بخواد باشه بعدن مناسباتش با علم اخلاق، چون بحث ما در واقع رابطه معنویت و اخلاق هست، رابطهش با علم اخلاق از سنخ رابطه ایست که ما بین کلام و اخلاق یا فلسفه اسلامی و اخلاق میتونیم سراغ بگیریم. در حالی که اگر یک دانش عملی باشه رابطهش میتونه از جنس و مدل مناسبات فقه و اخلاق به نوعی تبعیت کنه، میتونه همچین شاخص و شناسه هایی پیدا بکنه. این که بخوایم توسعی قائل بشویم در دانش ها به گونه این که چند منظوره و همه کاره و همه جا باشند، خب امریست که دارای پیشینه جا افتاده و مطمئن و مقبولی نیست. ممکنه کسی بخواد اصرار بکنه که بحث فقه توسعی پیدا بکنه که این توسع شامل مطالعات نظری از سنخ تفسیر و شرح هستی هم بشود به نوعی. خب میتونه یک حرکت ابداعی و نوآورانه باشد ممکن است کسی بخواهد بحث‌های کلام را به گونه‌ای تفسیر و بازسازی و نوسازی کند که شامل مباحث عملی و حوزه تجهیز و رفتار هم بشود. خب باب التوسع مفتوح و فضای نوآوری فضای آماده است و نمیتوان دور باش و نهیب زد، اما امر نیست که جا افتاده باشه، امر نیست که مقبول محافل علمی باشه. اونی که جا افتاده و منطقی است و روشن است و بدون مناقشه در واقع رسالت هاشون رو علوم تقسیم کردن، اینه که برخی نظری هم برخی عملی هم و هر کدوم اختزاعاتی دارن. اختزاعات خیلی مهمه که خودشون رو بست میدن تو اون بافت، تو اون زمینه و ابزارهای دانشی خودشون رو متناسب با فضای مأموریت خودشون در واقع تعریف میکنن، استخدام میکنن، تنقیح میکنن و از کنم حضورتون که به کار میگیرن و این ابزارها و این متدولوژی با هم متفاوت. بنابراین اگر بخواهیم رابطه اخلاق و معنویت رو تبیین بکنیم، خواهیم گفت که علم اخلاق به روشنی دانشی است عملی ناظر به بایدها، بایستها. زبان علم اخلاق یک شناسه داره، میگن در ناحیه محمول، در ناحیه محمول در گزاره‌ها و قضایای اخلاقی یکی از این چهار زوج مفهومی به کار میره: درست و نادرست، خوب و بد، باید و نباید و حق و مسئولیت. خب این همگی ناظر به این هستن که این علم تجویزی است، این علم توصیه‌ای و دستوری است و ناظر به حوزه عمل. البته اینکه دارم عرض می‌کنم عمل، توجه بفرمایید، منظور معنای موسع از وظیفه است که به تعبیر علمای سابق در ادبیات علوم دینی ما افعال جوانحی درش کاملا منظور و ملحوظ هست و افعال القلوب درش ملحوظ و منظور هست و علم کلام خیر داره بحث میکنه از یک منظومه اعتقادی، به صورت آپولوژیک داره دفاع میکنه از مرزهای اعتقادی دین و طبیعتاً مبتنی بر یک لایه هستی شناختی هم هست، هرچند خود علم کلام جدا از بحث باری تعالی به بحث‌های آنتولوژی به مسابه ماوراء الطبیعه یا متافیزیک یا فلسفه اولا به اون گستردگی نمی‌پردازه و لذا جناب خواجه رضوان الله علیه در تجدید الاعتقاد وقتی که با حضور ایشون برای اولین بار کلام شیعی سبقه و رنگ و لون فلسفی میگیره، میاد اول بحث در امور عامه میکنه به عنوان دیباچه‌ای بر متن اصلی مباحث کلام. و اگر فلسفه اسلامی رو در نظر بگیریم، خب فلسفه اسلامی هم که کاملا روشن مباحث آنتولوژیک و هستی شناختی دنبال میشه. پس این مسئله است که باید در جای خودش رسیدگی بشه. از طرف اخلاق وضعیت روشنه، معنویت تجربه‌ها باید تکلیف از اون طرف معلوم کنند تا این مناسبات به دقت قابل ترسیم بشه. البته این که عرض کردم دانش معنویت، خب باز اون دوگانه ای که گزارش فرمودن عزیزان هفته قبل مطرح شد در جلسه گذشته، اون مطرح دیگه میگیم دانش یا رشته، دانش / رشته. حالا اگر بخوایم اون معنای حد اکثری و تلقی حد اکثری دانش انگارانه رو هم کنار بذاریم، بالاخره این رشته باید مشخص بشه که چه جنسی و چه ماهیتی داره. این نکته اولی است که قابل طرح هست و البته ممکنه بر اساس پاسخهایی که داده میشه تولید سوالها و به اصطلاح پاسخهایی بتونه بکنه، یعنی آبستن یک سنی پرسش پاسخها و گفتگوهایی باشه مبتنی بر این که بتوان چه چیزی تلقی کرد. مسئله بعدی که قابل طرحه. از خانم حضورتون باز به اختصار بیشتری نسبت به مطلب سوم خواهم گفت، مطلب سوم رو بیشتر بس خواهم داد. عبارت است از این که ما در اخلاق و معنویت میتونیم قرائت‌هایی داشته باشیم. وقتی مناسبات معنویت و هر یک از علوم اسلام رو میسنجیم، تو لایه پیشرفته مباحث خوب است که ما به این قرائت‌ها و به این مدل‌هایی که در درون خود علوم اسلامی وجود داره متعرض اینها بشیم، به اینها بپردازیم. و اگر در مورد معنویت هم یک خانش و مدل بندی و صورت بندی خاصی هست، باز مناسبات اینها رو به صورت خاص با هم در نظر بگیریم. البته خب سطح مباحث میدونیم امروز ما تو این بحثا تقریبا پیشرو و مؤسسیم، این جمعی که دوستان الان حضورشون هستیم محبت کردن و گفتگو رو ملاحظه میکنن، همه این عزیزان و اعضای کمیته علمی این همایش دوستان الان پیشرو هم، این بحثا خیلی مسبوق سابقه نیست، اما در پیشانی و افق آینده این بحث این در واقع لازمه که ما از مدل ها و خانش ها و قرائت های این دو سراغ بگیریم و پرسش کنیم. فرض بفرمایید اگر میخواییم سراغ فقه بریم، مدرسه اخباری با مدرسه اصولی تفاوتش قابل توجه و عرض کنم حضورتون که در کلام تو برخی از مباحث بالاخره از قدیم مدرسه بغداد و مدرسه ری و مدرسه قم با هم دیگه تفاوت‌های معناداری داشتن. اگر امروز بخوایم از مطلق معنویت با مطلق اخلاق یاد کنیم، صوری که اخلاق در اون شکل میگیره و میشه ازش یاد کرد، تکثر و تنوعش زیاد خواهد بود و بحث تفصیلی خواهد شد و یحتمل یک جلسه مبسوط یا دو جلسه نیازمند به این باشیم که از این مدل‌ها و قرائت‌ها یاد کنیم. منتها وقتی دامنه بحث رو فرو می‌کاهیم به بحث اخلاق اسلامی و این مقداری توجه داریم به آنچه که تحقق پیدا کرده و قابل آدرس دادنه که اخلاق اسلامی، ما اشاره می‌کنیم به چی داریم مراجعه می‌کنیم و چی رو داریم مورد توجه قرار می‌دیم، خب دامنه بحث اندکی کمتر بحث پیدا می‌کنه و قابل جمع جور شدن و جمع جور کردن بیشتری خواهد. ما اگر بخوایم دوگانه‌های مختلفی درست کنیم، اخلاق دینی و اخلاق غیر دینی، اولین چیزی است که می‌تونه تقاطع پیدا بکنه با دانش یا رشته معنویت. و اخلاق سکولار خودش عرض عریضی داره، انواع گونه هایی داره بر اساس اون چه فیلسوفان اخلاق و محققان اخلاق کاربردی بحث رو دنبال کردن و چنانچه بخواهیم وارد اخلاق دینی به صورت مطلق بشویم هم میتوان آدرس های متفاوتی داد. یک سبک اخلاق دینی پرطرفدار در دنیا که بین مسیحیت و اسلام هم مشترک است، ولی اتفاقا مطمئن نظر قرائت شیعه امامیه از اخلاق نیست و ما در تبارنامه هویت علمی اعتقادی خودمون از اون اعلام قرائت کردیم و از اون عبور کردیم، چیزی تحت عنوان نظریه امر الهی یا دیوان کانون تئوری که در تاریخ ادبیات و پیشینه ادبیات اسلامی از اون تحت عنوان حسن قفه شرعی که توسط اشاعره مطرح شده یاد میشه. خب اون قابل سنجش و بررسی است. اخلاقی که بخواد به صورت تفصیلی و جزئی مناسبات سنجی بشه، رابطه سنجی بشه با رشته دانش معنویت، با تراز و مدل اخلاق نظریه امر الهی، یه جاهایی ممکنه تفاوت معناداری خیلی نکنه، تفاوت‌ها قابل کمابیش چشم پوش و اغماز باشه، ولی یه جاهایی میتونه تفاوت‌های معنادار ایجاد بکنه در این مناسبات.
در حالی که بر اساس قائل شدن به حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی، عدلیه و من جمله امامی و شیعه این فرضیه بزرگ رو کنار گذاشتن. البته تمام مسیحیت هم قائل به این نظریه نیست، اما قسمت قابل توجهی از عالم مسیحیت هم سنت یهودی مسیحی همین رو میپذیره، کمان که برادران اهل سنت اکثرا این رهیافت رو دارن و پذیرفتن. ما ممکن است بتوانیم از خانش هایی به عنوان اخلاق صغرا، اخلاق وسطا و اخلاق کبرا یاد کنیم، منهای بحث دوگانه حسن و قبح شرعی و عقلی که عرض کردم، بر اساس اینکه دامنه و گستره اخلاق رو چی تلقی میکنیم. خب یک مقوله مدل ساز که قرائت متفاوت در اخلاق درست میکنه بحثی است که در موضوع علم اخلاق از دیرباز مطرح بوده، که موضوع علم اخلاق آیا فعل است یا ملکات. اروپای مدرن در سده های 17، 18 و 19 از مدل کلاسیک سابقی که در فلسفه اسکولاستیک، فلسفه مدرسی و پیش از اون در فلسفه یونان باستان مطرح بود، یک تغییر معناداری صورت داد و نقطه مختصاتش از این جغرافیای قبلی کاملا منتقل شد به فضای دیگه. تا قبل از قرن 17 وقتی تحلیل میکردید آموزه‌های اخلاقی حاکم بر محافل علمی غرب رو، بیشتر سر از اخلاق منش در می آوردیم. اخلاق منش یا اخلاق فضیلت قائل به این بود که حالات درونی و افعال القلوب به ویژه و مشخصا صفات، خصلت‌ها و خصائل هستن که موضوع علم اخلاق هستن، و ما اونجا از حیات و ملکات راسخه به عنوان فضائل و وظائل یاد میکنیم. اما با ظهور افرادی مانند کانت و جیمز میل و جیمی بنتام و جان استوارت میل، اخلاق فعل، ethics of act، در واقع خیلی برجسته شد، حالا با دو قرائت وظیفه گرایانه نتیجه و پیامدی داریم. اونتا دیگه از اون به اصطلاح اخلاق فاعل محور اینها عبور کردن، از agent based ethics و agent based تئوری ها عبور کردن که مصداقش اخلاق فضیلت بود. اومدن گفتن که باید ببینیم چه فعلی درست و غلطه، چه کاری خوب و بده، در حالی که قبل از این پرسش بنیادی بود که چه کسی خوبه، چه کسی مطلوبه، چه شخصیتی مورد انتظاره. خب در جهان اسلام باز ببینید، اگه ما بخوایم همینجا بحث رو 360 درجه مفصل بیان بکنیم، باید بین اخلاق عمل که روی بحث فاعل اخلاقی به معنای اخلاق فضیلت خط میکشه و بحث ملکات و خصلت ها و صفات رو کنار میذاره، باید یک نسبت سنجی جدی بکن. کما این که خیلی از سویه های و خانش های معنویت های جدید در غرب، اگه امروز بخوام بحث بکنن نسبت خودشون رو با اخلاق تکلیفشون معلوم بشه، باید با این مدل ها تعیین تکلیف کنن. نکته مهم اینه که در جهان اسلام ما دو خانش داریم از قلمرو و اخلاق، و اون خانش سومی که الان اشاره کردم نداریم، چون سه حالت میتونه مفروض باشه. یا این که بگیم موضوع علم اخلاق ملکات و صفاته و در واقع حیات درونیست، منشه، یا بگیم افعال و اعمال بیرونی هستن، عمله، و یا بگیم هر دو. سه صورت مفروضه. در عالم اسلام دو قرائت وجود داشته و طرفدار داره. یا کسانی که قائل به اینن که موضوع علم اخلاق که گستره و قلمرو علم اخلاق رو شکل میده ملکات و صفاتند، یا کسایی هستن که فراروی کردن و گفتن که ملکات و صفات به علاوه افعال و رفتار هستن. اما ما در جهان اسلام مکتبی، جریانی و فردی نداریم که اصرار داشته باشه تأکید بکنه به که موضوع و گستره علم اخلاق بازبسته به صرف اخلاق، صرف افعال است و خلق و صفات و منش موضوع علم اخلاق نیست. همچنین کسی نداریم. احتمالاً هم کسی که الهیات پژوه باشد و انسی با ادبیات دینی و منابع دینی مناسب داشته باشه نتواند در آینده ظهور کند که چون حرفی بزنند، چون منابع دینی ما این رو پذیرا نیست. اگه بخواد استناد داده بشه به حوزه منابع دینی دست اول اسلام، خب بر این اساس علم اخلاق میتواند از به اصطلاح سه لایه حد اقلی، حد متوسط و حد اکثری برخوردار باشه که بسته به این داره که ما موضوع علم اخلاق رو آیا فقط ملکات بدونیم یا فقط افعال بدونیم یا ملکات و افعال. و مطلب دیگه این هست که ما بیاییم و عرض کنم حضورتون علم اخلاق رو به لحاظ شاخه هایی که ذیلش قابل تصور هست در این حوزه هایی که عرض میکنم قلمرو رو چی طلب بکنیم. ما بر اساس نوع روابطی که اخلاق برقرار می، روابطی که انسان برقرار میکنه با یک دیگری، حوزه های اصلی و حوزه های اصلی تفکر اخلاقی رو شاهدیم. تفکر اخلاقی که داره تحلیل میکنه و بررسی میکنه یک پیوستاری رو که اولین لایه و ایستگاه این پیوستار عبارت است از تفکر و تشخیص اخلاقی، اندیشه ورزی اخلاقی، تحلیل و شناخت اخلاقی و تشخیص اخلاقی. لایه دوم عبارت است از بحث احساسات و عواطف اخلاقی. لایه سوم عبارت است از بحث انگیزش اخلاقی. لایه چهارم عبارت است از قضاوت اخلاقی. لایه پنجم عبارت است از قصد و اراده اخلاقی. و لایه ششم عبارت است از بحث رفتار اخلاقی، رفتار و عمل اخلاقی. حالا بسته به این که قضاوت رو جدا بکنیم از تشخیص یا نکنیم، بین 5 الی 6 ساحت رو میتونیم در اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن انسان لحاظ بکنیم. خب این نوع ارتباط که انسان میگیره یا با خودش هست یا با خداست یا با دیگرانه و یا با محیط زیسته. اون دیگران یا یک نهاد اصلی و اصیلی هستن که ارتباط انسان اونجا با تمام ارتباطات اجتماعیش متفاوته، به نام نهاد خانواده که ریشه و خواستگاه و منبت انسانه، و یا این دیگران و آدرز کسای دیگه هستن که خارج از نهاد خانواده انسان با اونها در جامعه ارتباطی داره، از همسایه تا همکار تا همتیم تا همباشگاهی تا هم مسلکی تا همشهری تا هم حزبی و تا سایر شهروندانی که میتونه اونها ارتباط بگیره و بیانه. خب اگر ما بیایم اخلاق دینی خودمون رو بگیم که مشتمل است در اخلاق ارسان و حضور شما صرفا یا فعل محور یا منش محور، یکی از این دوتا، خب باید بگیم که ساحت اخلاق فردی و اجتماعی و بندگی رو شامل میشه، این میشه قرائت حد اولی. اگر بگیم که اخلاق دینی ما شامل اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی اخلاق اجتماعی، اخلاق بندگی، چون رابطه با خدا و مقدسات رو ما یه رابطه عمودی میدونیم که مانند دیگران آدرز نیست، اون مستقل و واحد و یونیکه، مستقله. اگر به این به علاوه محیط زیست بکنیم، بگیم رابطه انسان با جان، سایر جانداران و اکولوژی محیط خودش، این رو هم که در سابقه اخلاق اسلامی خیلی پررنگ نیست، کمتر بهش پرداخته شده، خیلی محدود، تو فقه اسلامی هم بهش محدود پرداخته شده، ولی محیط زیست رو اضافه کنیم، باز یا فعل محور یا منش محور، این میشه اخلاق وسطا به لحاظ گستره و قلمرو. اگر بیایم بگیم اخلاق دینی ما، مد نظر ما، شامل قلمرو اخلاقهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زیست هست، در دو سطح اخلاق منش فضیلت و اخلاق فعل و عمل، این میشه به اصطلاح اخلاق حداکثری یا اخلاق کبرا. و
این اون حداقلی متوسطی بود که شما
محیط زیست رو بیاریم یا نیاریم، بگیم که به اصطلاح اگه بگیم ما ذوی العقول، بگیم اونهایی که طرف ارتباط ما قرار میگیرن باید از ذوی العقول باشن، و ما برای غیر ذوی العقول شأن اخلاقی، مورال استاتوس، اگه برای غیر ذوی العقول شأن اخلاقی قائل نباشیم، اونا از حقوق اخلاقی برخوردار نمیشن. وقتی از حقوق اخلاقی برخوردار نشن، از فضای حساسیت های اخلاقی بیرون میفتن، دیگه ما در اون حساسیت اخلاقی نداریم. اما اگر بیایم شأن اخلاقی رو به گونه ای تعریف و تنظیم بکنیم که غیر ذوی العقول هم دارای حق اخلاقی بشن، ما نسبت به اونها مسئولیت اخلاقی پیدا میکنیم، حساسیت اخلاقی پیدا میکنیم، بحث حیثیت و دیدگاه اخلاقی اونجا هم قابل طرحه، و لذا در واقع یک اقلیم جدید، یک گستره بزرگ چهارو، قاره چهارم و پنجمی، اگر بگیم اونجا چهار قاره بودن، قاره اخلاق فردی و خانوادگی و اجتماعی و بندگی، قاره پنجمی به این زیست بوم اخلاق افزوده میشه، به اکولوژی اخلاق افزوده میشه. از سوی دیگه معنویت به نظر من میتونه دو تا حداقل، حالا به اندازه که در اخلاق من سعی کردم خورد بشم، تو معنویت اینقدر تأمل درازدامنی نداشتم، اما به اون اندازه که تأمل کردم، در معنویت هم حداقل میتوان دو قرائت داشت. منهای بحث روی کرده سکولار و روی کرده دینی که کاری به اون ندارن، که خودش برای ما مدل‌ها و دسته‌های از معنویت تولید میکنه، حداقل به لحاظ قلم رو ما میتوانیم معنویت را به دو گونه لحاظ کنیم و تعریف کنیم و گستره شناسی کنیم، یکم حداقلی و دوم حداکثری. معنویت در خانش و تلقی حداقلی عبارت از رابطه انسان با عناصر عالم غیب و عناصر قدسی. هرچه انسان بیشتر ارتباط بگیره، نزدیکتر، شدیدتر، خالصتر و با اهتمام بیشتری با عناصر عالم غیب، یعنی از عالم ماده جدا بشه، به باطن عالم رجعت کنه، با نشأه غیب، با نشأه اخرى و با عناصر قدسی، هرچی این ارتباط بهتر و بیشتر و قابل تایید، این انسان حظ بیشتری از معنویت برده و تراز معنویتش بالاتر میره. این یه قرائت معقوله که یا صریحاً یا تلویحاً طرفدار داره. یه قرائت حداکثری است و اون عبارت از رابطه روحانی ما با همه موجودات و همه عوالم غیب و شهود، نوع ارتباط روحانی که ما با تمامی لایه‌های وجود و همه عوالم غیب و شهود می‌گیریم، برمی‌گرده و بستگی داره به نوع ارتباط گیری ما، به تنظیم گارد خودمون، به زاویه دیدمون، به سبک برخوردمون و نوع تعاملمون. اونی که تعیین کننده مقوم معنویت، اون روی کرده است، اون روی آورده است، اون نوع اقبال وجودی است، نه متعلق ارتباط. طرف اول میگه متعلق ارتباط رکن معناساز و معنویت سازه، که نباید از عالم ماده و امور سطحی رو باید باطن باشه، باطن عالم باشه، عالم قدس باشه، عالم غیب باشه، اونا عالم معنا هستن. این دیدگاه نه، دیدگاهی است که میگه که نوع مواجهه و شاخصهای سبک برخورد و تعامل منه که متصف میکنه نوع منش من رو و نوع نگرش من و کنش من رو به معنوی یا غیر معنوی. و بنابراین ما حساسیتی نسبت به متعلق ارتباط نداریم، متعلق ارتباط میتواند هر آنچه باشد. بنابراین از این جهت این یک تلقی میتونه حتی اکثری در نظر گرفته بشه. خب ما همینجا اگه بخوایم در واقع بحث رو بگسترانیم، خود دوستان میتونم تو این پازلی که من سعی کردم ترسیم کنم اندیشه ورزی کنم، جمع اندیشی کنم، تضارب آرا داشته باشن که هر کدوم از این صور با اندیشه چه ارتباطی میتونه بگیره، چه به اصطلاح دستاوردی برای ما خواهد داشت. عرض کنم حضور شریفتون که نسبت اینها چگونه میشه؟ اینا عام و خاص مطلقن، عام و خاص منوجهن، نسبتشون تساوی میشه، تباین میشه، هر کدوم از این قرائت‌های اخلاق به اون قرائت‌های معنوی. و بعد پیامد اینا چی میشه؟ پیامد این چی میشه که در دارالصفت بین اینها معنویت چه چیزهایی برای اخلاق خواهد داشت و اخلاق چه چیزهایی برای معنویت خواهد داشت و چگونه به تهدید قلم رو به یک دیگر میپردازن؟ اینها سوالاتی است که میتونه پاسخ پیدا کنه. که من میخوام
یک طرف رو علم تعریف کردیم، یک طرف رو به عبارت گزاره، اونجایی که اخلاق دارید میگید علم اخلاق دارید میگید، ولی اینجا تعریف علم اخلاق، علم معنویت را نکردیم، اما تعریف میسازید از اینها.
بله، یعنی در واقع میخوام عرض بکنم که این تلقی ها قلم رو سازه برای پهنه اندیشه ورزی. یعنی اون دانش یا رشته که ما میگیم دانش اسلش رشته یا رشته اسلش دانش، بستگی داره که چطور اونجا موضوع قلم رو ساز بود، اینجا هم موضوع قلم رو ساز. اگه این موضوع معنویت عبارت است از رابطه با عالم غیب و قدس، بعدن گزاره های تولید خواهد شد که این رشته یا دانش ما رو محدد به حوزه ارتباط انسان با عالم قدس و عالم معنا و عالم غیب میکنه. و اگر گفتیم که روشن معنویت ساز و معنویت بخش عبارت است از نوع اقبال و مواجهه و روی کرده من، آنگاه کلیت سراسر عوالم وجود در واقع پهنه و قلمرو معنویت میتوانند باشند. علمی یا رشته‌ای که به این پهنه و گستره متعرض میشه با اون روی کرد و مواجهه میشه رشته یا دانش معنویت حد اکثری. بنابراین این موضوعات هستن که قلم رو سازن. اما بحث مفصل‌تر خودم رو اجازه بدید در سومین بخش متمرکز کنم. بر
آقای تو ما به شکل این رسانه یا اگه بخوام آنتراک داشته باشیم، من یه بار این دو بخش مقدماتی رو بگم. آقای دکتر دو تا سوال علم شناختی مطرح کردن اینجا که اولیش این بود آیا دانش، آیا ما با یک دانش نظری مواجهیم یا یک دانش عملی، هم در سوی اخلاق هم در سوی معنویت، و اگر هر جوابی که به این سوال بدیم اون نسبت سنجی ما متفاوت میشه. نکته دوم یه سوال شناختی دومشون این بود که ما در حقیقت وقتی میگیم اخلاق دانش یا رشته اخلاق، از اون بر دانش یا رشته معنویت، موضوعش رو چی میدونیم؟ یه مقدمه ایم البته گفتن در این سوال امشناختی، چه مدرسه و چه مکتب اخلاقی، چه مدرسه و چه مکتبی در حوزه معنویت، هر کدوم از اینها رو اگر ما هر پاسخی به این سوال ها بدیم اون نسبت سنجی ما متفاوت میشیم. حالا آقای دکتر رفتن سراغ سوال امشناختی سوم، سنجی خدمتشون هست.
خواهش بکنم. از خانم حضورتون که خب اینجا عرض کردم، هم میخوام این مقداری بیشتر بحث بدم، هم این مقداری میخوام موضع گیری کنم. ببینید به نظر میرسه که وقتی علم میخواد عینیت گرا باشه، علمی که میخواد واقع نما و عینیت گرا باشه، طبیعتاً باید روایتگر ذهنی منسجم و چارچوبدار و روشمندی از اون عینیت واقعیت بیرونی باشه. اگر نخواد علم یک بافته برساخته مستقلی باشه که ارتباطی با عالم واقع نگیره، طبیعتاً باید بتونه حکایتگر اون رویداد و حقیقت و عینیت صورت بسته در عالم عین و خارج باشه. خب اگر چنین است، ما حیات معنوی رو که دنبال میکنیم، حیات معنوی انسان بر اساس لایه‌ها و ساحت‌های وجود انسان به سه حوزه اصلی منقسم میشه و سه حوزه اصلی رو در بر میگیره. این سه حوزه اصلی، عرض میکنم اصلی برای این که همین نیم ساعت پیش ساحت‌های وجود انسان رو به 5-6 ساحت افزایش دادم، نمیخوام بحث اونقدر مغلق کنم، میخوام مدل رو ساده تر بکنم.
این سوال علمشناختی سوم شما اینه که ما درباره کدوم ساحت انسان داریم توی این دو تا صحبت میکنیم؟
احسن، یا به تعبیر دیگه بذارید من دقیق تر عرض کنم، در سنجش مناسبات اخلاق و معنویت خوبه که ما برگردیم بریم سراغ اون سیرورت و چگونه بودگی اخلاقی انسان و اون در واقع ساحات معنوی وجود انسان و از اونجا مدل طراحی کنیم و بیایم پاسخ بدیم که روابط و مناسبات اخلاق و معنویت چیست. در واقع میخواییم برگردیم به عینیت اخلاق در وجود انسان و تحقق معنویت و سریان و جریان معنویت در وجود انسان، از اونجا بیایم بحث رو. و لذا متناسب با این فضا این سعی کردم این مقدمه معنادار رو عرض بکنم که علم اگر بخواد یک برساخت بافتنی منقطع از عالم واقع نباشه، لازمه که ما بریم تحلیل کنیم اون حقیقت صورت بسته بیرونی رو و از اونجا در واقع بحث رو بتونیم تنظیم کنیم. بنابراین ما تو مناسبات مطالعاتی، رشته‌ای و دانشی اینها هم من نقطه عزیمت و خواستگاه اصلی مدل خودم رو اونجا قرار میدم. خب ببینید، مطلبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که ما سه ساحت اصلی در وجود انسان داریم. این سه ساحت اصلی چیست؟ سه ساحت اصلی که من وصف معنویت رو هم به اونها اضافه میکنم، ساحت بینش، ساحت منش و ساحت کنش. ما در از یک منظر اولین موقف، اولین ایستگاهی که باهاش برخورد میکنیم در رویکرد و سوگیری انسان در زندگی خودش، ساحت اندیشش. ساحت اندیشه‌ای که بسته به این که از چه دستگاهی پیروی کنه، از چه مبانی و اصولی پیروی کنه و چگونه منسجم بشه، نهایتاً به یک بینش ختم میشه. اون اندیشه ها نهایتاً یک بینش، یعنی یک طرز تلقی، یک نوع شناخت به بار میاره برای انسان. این ساحت اول. ساحت دوم ساحت منش هست. ساحت منش از خونم حضورتون که در واقع برمیگرده به اون خصلت و خصیصه هایی که انسان از اونها برخورداره، اون اوصاف و ویژگی های اوصاف شخصیتی و ویژگی های وجود که از اونها برخورداره، اون نحوه بودنی که از اون برخورداره، اون حال و حسی که داره. این میشه اون ساحت دوم. ساحت سوم میشه کنش و رفتار، یعنی انسان، امتداد وجود انسان که انسان رو مورد قضاوت قرار میده، انسان رو به بالا میبره یا به حضیز میکشونه، انسان رو به سعادت میرسونه یا به شقاوت میکشونه. انسان رو در تکامل انسان نقش کلیدی و اساسی دارد، یا تکامل پیدا میکنه یا تکامل پیدا نمیکنه، یا نقصان و حرکت زبولی به قول حکما پیدا میکنه. خب اون عملی است که از انسان صادر میشه، هرچند این عمل به واقع به دقت که نگاه کنیم امتداد لازم وجود انسانه. تو اون تأسیسات و ساخت آناتومی انسان جزء اساسی اصلی شخصیت نیست، اما اون لازمه انفکاک ناپذیر بسیار مؤثر تعیین کننده هست. خب من عرضی که دارم اینه، میخوام بگم که توی این سگانه اخلاق با تلقی اخلاق فضیلت، با تلقی اخلاق فضیلت لایه دوم رو برای ما پر میکنه، لایه منش رو برای ما پر میکنه. اگر بیاییم و بخوایم تناظری ببندیم با مأموریت‌های علوم اسلامی، باز برای اینکه مدل رو ساده کنیم و دچار انقلت و قلت‌های جزئی و ریز نشیم، عرض می‌کنم که کلام و فلسفه الهی عهده‌دار تأمین بینش معنوی هستند. فقه عهده‌دار تأمین کنش معنوی است. حالا این کنش معنوی البته نکته ای داره، سطوح کنش معنوی کف و سقفی داره، حالا اون رو عرض کنم. و در این میان اخلاق عهده‌دار تأمین منش معنوی است. اینجا میخوام وارد یک مقدمه مهم دیگه ای بشم. ببینید، هدف ناب و متعالی حیات انسان، حیات بشر از نظام آموزه‌های اخلاق، نظام آموزه‌های اسلامی، قرآن و حدیث و سیره که میخوایم برداشت بکنیم، بگیم آقا این هدف میشه هدف ناب و متعالی معنویت اسلامی چیست؟ چی میتونیم بگیم؟ اون هدف متعالی و ناب و خالص و آخر قصه چی؟ خب گاهی تعبیر میشه قرب الالله. بعد ما تعابیر داریم در قرآن کریم و در احادیث و روایات و ادعیه معصوره قرآنهای صائب، فکان قاب قوسین او ادنا. این قرب الالله تا کجا؟ چقدر؟ یه تعبیر فاخرتر، برانگیزنده تر، دلرباتر، زیباتر و عمیق‌تر داریم که در ادبیات دینی ما به وضوح وارد شده. اونم عبارت است از تخلق به اخلاق الله و اتصاف به صفات الله. صفت الله پیدا کردن، اینکه انسان صفت الله پیدا کنه و من احسن من الله صفقه، این که من خدایی و خدایگون بشم. چرا؟ چون من اصل اصیل وجود من، رکن رکین وجود من نفخه الهیه است، نه اون همه مسنون، نه اون تین لازب. اون تین لازب یا اون همه مسنون اون بخشی است که میخواهد ما رو به عنوان یک دایو و سکوی پرش پرواز بده در قوس صعود، این نفخه به زی نفخه برگرده، این مرغ باغ ملکوت از این تبعیدگاه رها بشه برگرده به باغ ملکوت. بنابراین این نفخه الان دچار یک دگرگیسی حداقلی شده در زندان تن و ملابسات و مناسبات عالم ماده و نشأه ماده، از اون موجودیت واقعی خودش فاصله گرفته و باید برگرده به اون چیزی که هست. یه بذر بسیار کوچیکی است که نه آبی داره، نه تراوتی داره، نه وزنی داره، ولی اگه این کشته بشه و اگر مراقبه بشه، اگه مورد مراقبه قرار بگیره، فنرهای وجودی این که باز بشه، این پتانسیل وجودیش یک درخت سایه گستر عظیم با اکل و فواکه آنچنانه که در قرآن اومده، ثمرات او ثمرات بسیار حیات بخش، شیرین، چشم نواز و روح نوازی است. بنابراین ما در اون حیا، اون به اصطلاح هدف گذاری معنویت متعالی انسانی قائل به این هستیم، بر اساس ادبیات دینی از نگرش اسلامی داریم استفاده میکنیم، ما تخلق به اخلاق الله و اتصاف به صفات الله العلیا برامون غایته. این اون چیزیست که در اوج، در بلندای معنویت از ما دلبری میکنه و کل سیرورت معنوی، دگردیسی معنوی، پوست انداختنها و گام برداشتنهای به سمت این بلندا، این چکاد و قله است. خب از این طرف جالبه که در زیباترین، بیادموندنی ترین کلامی که فلسفه بعثت رو پیام‌آور سعادت، پیام‌آور رحمت، نبی خاتم و خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ازش یاد می‌فرمایند، که ما تعبیر دیگه‌ای به این سبک اینقدر فیکس و کادربندی شده نداریم، این است که می‌فرماید انی یا انما، که هر دوش در ضبط هست، ضبط روایت اومده، انی یا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ببینید یعنی اخلاق، صفات، خب تخلق، این در بون و هسته مرکزی نگرش الهی، بعثت رسول، انزال کتب و مأموریتی که از انسان توقع میره قرار داره. توجه فرمودید؟ رو این حساب من میخوام عرض بکنم که هسته اصلی معنویت این نحوه بودن، این تراز و طرز وجوده، چه عبارت است از اون حس و حاله، عبارت است از اون خصلت و خصیصه، عبارت است از اون ویژگی های شخصیت.
این هدفی که میفرمایید تخلق و اخلاق الهی رو وحدت بخش این سه ساحت فرض گرفته،
میخوام بگم این
و کلام و فلسفه که بینش و منش و کنش رو شامل میشن، این سه تا رو اگر بخوایم وحدت ببخشیم، میفرمایید هدف مشترکشون این میتونه باشه. بله
میخوام عرض بکنم که این هسته مرکزی است.
بله
این هسته مرکزی در یک نموداری که میتونیم بکشیم، مثل یه هابی، یک در واقع حوزه مرکزی تعریف میشه که یک مقدمه داره، یک مؤخره داره، یه سابقه داره، یک لاحقه داره. سابقهش میشه اون بینش معنوی، لاحقهش میشه اون کنش معنوی. که حالا
برش هم منش معنوی.
بله من به این شکل این رو در واقع ترسیم کردم، این اون هسته اصلی معنویته.
بله
و یک حالا اگه دوربینم میتونست
بگیره، شما
یه پیوستار وجود داره که این پیوستار از کنم حضور شما یک گذشته‌ای داره که به اون ختم میشه، اون بینش معنوی، و از کنم حضورتون که یک هسته مرکزی داره، یه سیفیو مرکزی داره که اون میشه اون از کنم حضور شما منش معنوی که مشتمل بر خصلت هاست. حالا تو فراز بعدی بحث همینو باز میکنم، همین اینو بازش میکنم. یک آورده ای داره، یه به قول علما ما یترتب علیه داره، یه پیامدی داره، اون پیامدی میشه اون کنش معنوی. بله این پیوستار در واقع بعدن ما متناظر با این معمولیت های علوم نظری و علوم عملی از کلام و فلسفه تا اخلاق و فقه رو در واقع میشیم. نکته بعدی که میخوام خدمتون بگم اینه، بعد برم سراغ اون لایه که خود این هسته رو میشکافه، میخوام بگم چرا این بخش منش هسته مرکزیه.
نه.
و روی این حساب ظرفیت و جایگاه و ماموریت اخلاق برای بحث سیرورت معنوی یک جایگاه مرکزی پیدا میکنه و محوری، اونو خواهم شکافت. یه نکته اضافه بگم،
اینجا برای علم معنویت و دانش معنویت علوم باید دست به دست هم بدن، ولی اون علمی که نقش محوری ایفا میکنه اخلاقه.
بله
موضوعش محوری،
موضوعش بله بله، بدون اون علوم دیگه اسلامی عقیمه.
بله
سترونه، و بی مقدمه است و دست نایافتنیه. اما اگه این زنجیره شکل بگیره، اون حاب اصلی که در واقع مصبه و به او ختم میشن یا از اون منشأ میگیرن، در واقع این علم اخلاق میشه، چون داره رو منش تاکید میکنه. حالا یه مأموریت بزرگتر از این هم باز جالبه، میشه رو دوش اخلاق گذاشت. اون موقعیه که بنابر برخی از قرائات و نگاه ها گفته میشه که افعال هم موضوع علم اخلاق، مثل آیت الله مصباح رحمت الله علیه و خیلی از بزرگواران دیگه، افعال نیز موضوع علم اخلاقند. بعدن اگه افعال موضوع علم اخلاق باشن، بخوایم باز بگیم به یه شکلی یه مقداری ساده سازی شده تر و قابل فهم تر از مناقشات خیلی پیچیده دست بکشیم، خب بگیم خب فرق پس حوزه مأموریت فقه و اخلاق چی میشه؟ خب فقه که عهده‌دار بحث افعال مشلخینه، بحث در واقع حلال و حرام و مجاز و غیر مجازه، در واقع فعل و عمل رو داره مشخص میکنه. خب اگه اخلاق هم بخواد اونجا مسئولیت و مأموریت داشته باشه، تفاوت چی میشه؟ یه قرائت ساده روشن و دلنشین، که من نمیگم الزاماً این قرائت قطعی است و قرائت درست و اثر هست، این ادعا رو ندارم، اما میخوام بگم تو زمین بازی اطراف مباحثه رو که ما بیاییم بشونیم دور میز، میتونیم صورت بندی جالب و جذابی درست کنیم. اینه که فقه عهده‌دار سطح عمومی افعال است برای تمامی مکلفات. کف نصاب صحت، درستی و جواز صدور فعل اختیاری از انسان مؤمن مسلم که نباید از اون عبور کنه، اون خط قرمز رو و اون قرق رو نباید بشکنه، این فقه عهده‌دار تبیین این قسمت است. این قسمته. اما سطح سقف فعل، نه کف افعال، که دیگه میشه تعیین افعال خواص، تعیین تکلیف عموم نمیشه، ناس نمیشه، این به عهده اخلاق. یعنی اخلاق بر میکشه به فراز و فراتر از سطح عمومی که فقه به اون میاندیشه و حد نصاب عبودیت و تسلیم رو تعریف میکنه. بعدا اخلاق خوش میاد وسط که حسنات الابرار سیئات المقربین، هر کسی که میخواد به اون معدن و کان معنویت، سرچشمه همه زیبایی ها و خیرات و اصل اصیل همه نیکی ها که حق سبحانه و تعالی است، نزدیکتر بشه، همه چیز در حق او روا نیست، همه چیز برای او مجاز نیست. حسنات الابرار سیئات المقربین، اونی که میخواد به درجات قرب برسه، اونی که میخواد خدایی بشه و متخلق بشه و متصف بشه به صفات الله العلیا، این نفخه رو در درجات قدس، مدارج قدس ببره تو لایه‌های او ادنا، اون موقع دیگه هر فعلی برای او قابل تایید و تجویز نیست. اخلاق اینجا ورود میکنه. البته در سنت اسلامی اخلاقی که ما یاد میکنیم نباید یاد اخلاق ارسطویی، اخلاق فلسفی بیافتیم، اخلاق عرفانی مد نظر. یکی از سویه های عرض کنم حضور شما خیلی مهم و قابل عرض کنم حضورتون که اعتنا که میشه حساب جدی روش باز کرد، در قرائت ها و خوانش های اخلاق اسلامی، اخلاق عرفانی است که هم افقی ها و هم آغوشی های زیادی با عرفان عملی داره، اما یه تفاوت های ظریفی هم با هم داره. اینجا اگه بخوایم در واقع بحث رو پیش ببریم، خواهیم گفت که حوزه منش و حوزه کنش حد اکثری و متعالی، نه کف کنش عموم مسلمی، اینها حوزه مأموریت اخلاق خواهد بود، که البته این طرفدار داره. این حرفی نیست که ابداع احتمالات بکنیم و بگیم که میتونیم این حرفا رو بزنیم، این حرفا رو گفتن. خب حالا من میخوام از اینجا برم سراغ اون تبیین یه ذره پیشرفته تر و یه مقدار عمیق تری که این منشه چیه و این چرا هسته مرکزی قرار میگیره، چجوری میشه، چرا، چه اتفاقی میفته. ببینید من میخوام برم سراغ محور قرار دادن کریمه زیبای قرآن که میتونه برای ما خیلی افق گشا باشه، میتونه برای ما خیلی الهام بخش باشه. که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلون یعمل و علا شاکلته. شاید خیلی خودمونیه، حالا نه به معنای دقیق کلمه، ساده سازی شده، خودمونی شده، عرفی و عام پسند شدهش میشه از کوزه همان برون تراوت که در روز. کلون یه عمل و علا شاکلته. من میخوام این شاکله رو باز کنم. ببینید بالاخره تو حیات معنوی با حرف زدن که، با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه که، درسته؟ پای عمل باید وسط بیاد، باید تعهد عملی، تقید عملی، اون سلوکه، اون گام بر باشنه باید اتفاق بیفته دیگه. منتها این گامو کی برمیداره؟ گامی که برداشته میشه جنسش چیه؟ همون چیز که تو کوزه است، همونی که شاکله اختزا میکنه. کلون، هر کسی یعملو آنگونه عمل میکنه که علا شاکلته، شاکله او اختزا میکنه. این شاکله رو من میخوام توضیح بدم. ببینید به نظر میرسه که ما شاکله رو اگر مساوی با شخصیت بگیریم، به یه واژه جدیدی که مقداری برای ماها گوش آشناس و قابل تصوره، بگیم شاکله مساوی با شخصیت، یعنی عمل هر فرد متناسب با شخصیت اوست. هیچ وقت شما نمیتونی یه گسلی تصور بکنی که عملی خارج از شخصیت یه فرد از اون صادر شه. هر کسی به مدار شخصیت خودش رفتار ازش ظهور پیدا میکنه، با دیگران برخورد میکنه، برای خودش برنامه‌ریزی کنه. خب این شخصیت یه سری نظامات فرعی داره، این شخصیت یه سری نظامات فرعی داره. شاکله عبارت است از مجموع نظام‌های فرعی شخصیت. این نظام‌های فرعی شخصیت عبارت است از شخصیت فردی، شخصیت خانوادگی، شخصیت اجتماعی و شخصیت مذهبی. شخصیت مذهبی اون صفت که روشنه، شخصیت فردی یعنی اونجایی که من با خودم تنهام، در خلوت خودم با خودم چه میکنم. میگیم حق الفرد، حق النفس، حق الناس، حق الله. من با حق النفس خودم چگونه تا میکنم؟ من با خودم چند چندم؟ خودم چجوری برخورد میکنم؟ موقعی که من با مهمترین دیگران مهم زندگی که خانوادم هستن، که دیگه به قول قرآن میفرماید سنوان یوس قاب ما ان واحد، دو اصله نخل برآمده از یک ریشه، من و خواهر برادران، من و زن و بچه‌ام، من و پدر و مادرم، یک نوع عجین شدگی و ارتباط ویژه‌ای داریم که قرآنم به عنوان ارحام به شدت از اونها به عنوان حقوق خاص، حقوق خیلی خاص اصحاب و ذوی حقوق خاص یاد کرده، که کاملا متفاوت با بقیه است دیگه. خب من یه شخصیت خانوادگی دارم، این شخصیت خانوادگی هم باز قابل بحث دادن و بحث کردن. یه شخصیت اجتماعی دارم، چگونه در جامعه ظاهر میشم، به دیگران چگونه نگرم، از دیگران چه میخواهم، با دیگران چگونه برخورد میکنم، با دیگران چجوری تا میکنم، خودم رو نسبت به دیگران چگونه تعریف میکنم، دیگران رو نسبت به خودم چی تلقی و تعریف میکنم، چه قایت گذاری برای مناسبات اجتماعی و نقش آفرینی اجتماعی خودم قائلم. اینا هم تو نظام فرعی شخصیت اجتماعی من. یه حوزه‌ای هست رابطه من با رب، رابطه من با خالق، رابطه من با اله، رابطه من با اصل وجود. و به معنای معنوی و به تلقی معنوی خاص، رابطه من با زینفخه خودم، رابطه من با نیستان خودم، من نی ببریده از اصل خیش، رابطه من با نیستان خودم که میشه اخلاق بندگی و نظام فرعی شخصیت. شما اسمشو میذارم نظام فرعی شخصیت مذهبی، که بی رابطه من با اون موجودات اصلی عالم قدس میشه، خداوند سبحان و ذیل حضرت حق، موجودات قدسیه انبیا و اولیا، که در این مرحله لوح محفوظ و کتاب الله مبین. قرآن شریف هم اینجا شخصیت داره، شخصانیت داره، تشخص داره که من با اینها چه ارتباطی دارم، من با امام زمان خودم رابطه خودم رو چجوری تعریف کردم، من بیام رابطه خودم رو با شریکم تو شرکت چجوری، با سهامدار خودم تو آپارتمان، با همسایه خودم، رابطه من با امام زمان خودم، این رابطه من با امام زمان خودم، نه تو دایره اخلاق فردی شخصیت نظام شخصیت فردیه، نه شخصیت خانوادگی، نه شخصیت اجتماعیه، تو لایه ای از روابط عمودیه، رابطه من با عالم برتر و عالم بالا، خدا، ائمه و اولیا و مصحف شریف، کتاب مبین. این در واقع میشه نظامات فرعی شخصیت ما. حالا در یک تلقی تحلیل اخلاقی بر اساس اخلاق فضیلت میتونیم اینطوری ترسیم کنیم، این عرضی که دارم تقدیم میکنم حاصل تأملات خود حقیقه، ما میتونیم اینطوری ترسیم بکنیم، عرض میکنیم که شخصیت فردی از چی تشکیل میشه، شخصیت اجتماعی من از چی تشکیل میشه، شخصیت بندی اون، شخصیت مذهبی من از چی تشکیل میشه، همون کوزه چیست که از آن همون برون تراوت کرده روست، اون چیه؟ بر اساس این نگرش که یک ادبیات غلیظ و جاهای محکمی تو قرآن و حدیث داره، مجموعه خصلت‌ها و ویژگی‌های مثبت و منفی بینشی، مجموعه خصلت‌های مثبت و منفی گرایشی که خودشون دو دستن، اینها اون نظام فرعی شخصیت من رو تشکیل میدن که من وقتی با خودم تنها میشم، با خودم که میخوام تا کنم، در اساس اونا از من یه عملی نسبت به خودم صادر میشه. وقتی با خانوادم هستم، میخوام با برادرم یا با پسرم یا با همسرم یا با مادرم حرکتی داشته باشم، برخوردی داشته باشم، همزیستی داشته باشم، از من همونی بروز میکنه که من از درون از او پر شدم. چی منو پر میکنه؟ چی منو آکنده میکنه؟ یک سلسله خصلت ها و ویژگی های مثبت و منفی بینشی و خصلت های مثبت و منفی از خانم داره شما گرایشی. گرایشی ها دو جوره، گرایشی های جذبی و دفعی، گرایشی کششی یا جذبی که به سمت خودم میکشه جذب میکنه، و گرایشی های رانشی که از من میراند و دفع میکنه. این ستا بر اساس یک الگوی کلاسیک جا افتاده که بسیاری از علمای مسلمان، از فقها و حکما و متخلقین اومدن اون رو پذیرفتن، برمیاد به قوه ناطقه و غضبیه و شهریه. در واقع قوه ناطقه منه که یک سری در اخلاق فردی من یک سری فضائل و رذائل فردی رو وقتی من با خودم میاندشم یه جوری میاندشم، از یک خصلت هایی در واقع تبعیت میکنم، وقتی با خانوادم تا میکنم، وقتی با دیگران تا میکنم خیلی متفاوت میشه. مثلا اون پسری با پیژامه آبی رو نمیدونم فیلمش رو دیدید یا نه، فیلمی که داره جنگ جهانی دوم رو روایت میکنه و یه عده از مردمی هستن تو اروپا که نزدیکی از این اردوگاه های نازی ها هستن و این نازی های در واقع شیتلر هم اونجا طبق روایت این فیلم دارن با خشونت بسیار متوحشانهی با اون اسرا برخورد میکنن و اونها رو به بیگاری های فلاکتباری کشیدن و اینها تقریبا تبدیل شدن به یه روحی مثل یک نیقلیونی، مثل نخ چوبچربیتی که پوست و استخون محضن، و بعد آخر هم حالا فیلم روایت میکنه که اینها رو میبرن به اصطلاح میسوزونن. یه اردوگاه یه منطقه ای داره که از زیر یه سیم خارداری به اندازه یه بچه کوچک 10 ساله 9 ساله میتونه از زیر این از اردوگاه خارج شه. پسر افسر ارشد اردوگاه، فرمانده اردوگاه، میاد بیرون از فضای اردوگاه، خسته شده، یه دهات قشنگ و مصفایی هست اون نزدیکی، میره با یکی از بچه های اون دهات که از دهات میاد بیرون تو برکه‌ای با هم بازی کنه، هم دیگر رو میبینن، با هم آشنا میشن، با هم رفیق میشن. این پسره اون دهاتی اونو میبره خونه شون و از اون محصولات اونجا، گاو و گوسفند اونجا، مرغ و خروس اونجا، فضای مزرعه اصل اون، این لذت میبره. یه بارم اون میگه که خب تو من هاش من دارم میام پیش تو، تو میگوش کنیم پیش من، تو کجا زندگی میکنی؟ میگه ما مثلا تو فلوش افسران چی چی تو اردوگاه. میبردشون اونجا تو یه روزی که خیلی بگیر به بند بسیار سخت و دشواری بوده، اینا لباسشون رو هم عوض میکنن و بعد این به اصطلاح بچه قاطی بچه های اردوگاه میره به سمت اون کوره های آدمسوزی نهایی و بعد اینا آخر میفهمن که بچه ساعت پاس گم شده. خب اون فرمانده ارشد اردوگاه بوده، همه رو بسیج میکنه و بعد کفشای بچه و پیژامش رو که عوض شده پیدا میکنن و میفهمن که اینو بردن. یه نکته ای هست در عادات و آداب حزب نازی، اینطور میگن، میگن آدم های بسیار مبادی آدابه بودن، آدم های خیلی به قول این غربی ها تعبیر حالا نشسته اونا، خیلی آدم های جنتلمن، خیلی آدم های اصطلاح با شخصیتی بودن و بعد نسبت به خانواده خودشون و هم رزمای خودشون و هم کیشای خودشون و هم مرامای خودشون آدم های رعوف دلسوز، اونجا اوج رعفتی که نسبت به این بچه دارن، چون اینا روبات آدم کشی که نبودن، که روبات آدم کشی که نبودن، اینا آدم بودن، منتها این اوج رعفته، دلسوزیه، رحمته، لین قلب، اینا رو نسبت به یه عده قائل بودن، از یه عده دریغ میکردن، از اونا دریغ میکردن چون اونا آدم نمیدونستن، چون اونها داره حق اخلاقی نمیدونستن، داره شأن انسانی اخلاقی نمیدونستن. خب حالا عرضم اینه، ببینید چجوری اینا کنار هم جمع میشه. فرد در حوزه روابط خانوادگیش یه آدم لطیف، در حوزه روابط اجتماعی یه آدم مظهر از کنم حضور شما خشونت و فاقد هر گونه شاخصهای رعفت و رحمت و لطافت روح انسانی. اینا از چی ناشی میشه؟ از اون نظامات فرعی شخصیت ناشی میشه. هر کنون یه اختزایی داره، هر کنون یه اختزایی داره. فرد میدونی با خدای خودش یه جور چقدر انسان ها هستن و خدا رحم کنه به هممون، که در مقابل یه آدم بزرگی که به حسب معادلات ظاهری احساس میکنن، حساب میکنن نفع و ضررشون به دست اوست، چه کرنشی، چه انقیادی، چه تسلیمی، چه تضرعی، چه خشوع و خشیتی نسبت به حضرت ملک الملوک، سلطان عالم وجود، گردن کشی، بی اعتنائی، بی ادبی. این آدمه بالاخره حواس جمعه، اهل حساب کتابه، بزرگتر حالش میشه، بالادست حالش میشه یا نمیشه؟ اگه حالش میشه پس این چه دوگانه یه برخوردیه؟ اینا نظامات فرعی شخصیته. شاکله حاصل همه ایناست، شاکله ضرب همه اینها با هم دیگه، موقعیت‌های پیچیده‌ای که درست می‌کنه این شاکله رو تشکیل میده. بنابراین اون سلول‌های بنیادی تشکیل دهنده شاکله عبارتند از این خصلت‌ها، این خصلت‌ها و این ویژگی‌های شخصیتی که انسان از اونها در واقع در نظامات فرعی شخصیتش برخوردار شده. خصلت‌های مثبت و منفی یعنی رذایل و فضائل بینشی قوه ناطقه، خصلت‌های مثبت و منفی گرایشی کششی قوه شهویه و خصلت‌های مثبت و منفی گرایشی جانشی و دفعی قوه غضبیه، اینها در همدیگه ضرب میشن و شاکله رو تشکیل میدن. در واقع شاکله میشه علت و کنش و فعل میشه معلول، این رابطه علی معلولی، اون چیزی که عمل رو به دنبال میاره اون نوع شخصیته، اون سبک شخصیت و نوع منشه و منش در واقع تشکیل میشه از این خصلت ها. خب لذاست که من فکر میکنم اگر حضرت میفرماید که بو استل و تمام مکارم الاخلاق، یعنی آمده ام تا شاکله شما را معماری کنم، آمده ام تا شاکله شما را خدایی و الهی و آسمانی معماری کنم، یعنی سلول های بنیادی شما تو نظامات فرعی شخصیتون اگر شد مکارم اخلاق، یعنی شما از فضائلی برخوردارید که دیگه عمل از شما با گارانتی و ضمانت صادر میشه. عمل عبودی، عمل قرباور، این دیگه با گارانتی و ضمانت دار صادر میشه. طبق چیزی هم که در ادبیات اخلاق اسلامی گفته شده، بحث سر اینه که میگن ما چجوری چیکار بکنیم که اعمال از ما بدون اینکه انرژی بگیره، بدون اینکه پدر ما رو در بیاره، بدون اینکه من به حیث و بیس بیفتم، کاسه چکنم چکنم، هر یه دوراهی شقاوت و سعادتی، راه صراط مستقیم و صراط غی، صراط رشد و غی در باشه، بشینم کاسه چکنم چکنم، این محاسبات سود و زیان، مسائل و منافع، این به ضررمه، این به نفعمه، کلی تروی و کنم و بعدم کلی به تکلف بیفتم و با زحمت فراوان هوای نفس و شیطان خودم رو به لگام بکشم تا بتونم یه عمل خیری انجام بدم. میگن نه، یه اینطوری که تو بیچاره میشی که روزی ده ها دوراهی سر راه قرار میگیره. تو هر بار بخوای اینقدر انرژی مصرف کنی که کدوم به نفعت کدوم به نفعت نیست و پدرت در بیاد تا شیطان نفست رو به زیر لجام بکشی و هوای نفست رو غالب بشی، این که از نفس میفتی، اپا میفتی. هنر علم اخلاق اینه در اخلاق فضیلت که به شما میگه شما چجوری مسلح به زیر ساخت های شاکله بشید که اگه اونها در تو فراهم اومد، بعدن دیگه بدون اینکه این همه انرژی ازت بگیره، این همه نفس بزنی، این همه بخوای خسته بشی، یستر و انکل افعال کلها جمیله، اعمال درست قرباور قربات از تو صادر شه، در مدار بندگی زندگی کنی و رفتار کنی. عمل نادرستی که تو رو از خداوند و از معنویت و از عالم معنا دور میکنه اصلا صادر نشه، بدون اینکه من به نفس نفس زدن بیفتی، بدون اینکه به له له زدن بیفتی، بدون اینکه کم بیاری، ضمانت دار با گارانتی. کیفه نفعل و یسر الافعال انا جمیلتن بلا ترون تکلفن ولا رویه. متکلف نشی، هر کسی به زحمت افتاد بالاخره تو سرشاخ شدن با شیطون امتیازایی هم مجبور میشه بده، واگذار کنه. این آدم آدم اهل قرب نمیشه، این آدمی که فوقش خدا با رحمتش این رو هم یه جوری از آتش جهنم خلاصش میکنه. اما این اون چیزی که شد رحال کرده، عزم کرده، کمربندی بسته، گیوهی برکشیده و با همت بلند داره این مسیر طولانی و بلند پر عقبه و پر پیچ و خم و سخت در واقع قرب رو طی میکنه، این آدم دیگه اون نمیشه. اون آدم کسیست که به این سادی از نفس نمیاد. بنابراین اگر میفرماید که بو استل و اتمم مکارم الاخلاق، یعنی میخوام اون زیر ساخت شاکله معنوی شما رو درست کنم، من مبعوث شدم که این شاکله ها رو یه جوری درست کنم که عمل عمل موحدانه بشه. من بزرگ مدرس کلاس توحیدم و میخوام انسان موحد تربیت کنم و راهکار اینکه این انسان موحد با ضمانت در مدار توحید حرکت کنه اینه که این مکارم اخلاق. بنابراین من اعظم جمع‌بندی میکنم، من به نظرم میرسه که علم اخلاق بنابر خانشی که من در سنت اسلامی ازش سعی کردم ارائه بدم، جایگاه کاملاً خاص و محوری پیدا میکنه نسبت به اهداف و مأموریت های رشته دانش معنویت. البته من اعلام موضع در جلسه قبل تا حدودی عرض کردم، گفتم که به نظر بنده بر اساس رویکرد فرایدهای تمدنی که ما یک نگاه منعطف و متعادلی داریم، نه علوم اسلامی را عقیم میدانیم مانند اصحاب پارادایم مدرن و نه آنچنان دلخوشیم و سراپا اعتماد محض به این که آنچه داریم همه چیزیست که باید داشته باشیم و هیچ نیاز به تکافوی جدیدی نداریم و همین علوم اسلامی برای ما 100% کفایت میکنه برای این که ما رو برسونه به همه گمشده ها و پرسش های معنویت، ما این دوتا رو کنار میذاریم و معتقدیم که همین علوم اسلامی عروت الوثقان و دستگیره اصلی هن، اما نیازمند به ترمیم و بهسازی هن، اما نیازمند به بهبود و تکامل هن. اگر با این قصه نگاه کردیم، البته اون موقع من عرض کردم من معتقد به یک پک و بسته مطالعات چند رشته‌ای هستم که قطعا اخلاق بدون نگاه به کلام اسلامی و فلسفه اسلامی و بدون یاری فقه اسلامی نمیتواند از عهده این کار برآید. در واقع برای اینکه معنویت در زندگی انسان شکل بگیرد، یک همافزایی بین علوم اسلامی به عنوان یک 2400 متر امدادی که این میدوه چوبو از اون میگیره، اون میدوه چوبو به بعدی میده، این باید اتفاق بیفته تا این مجموعه دانش‌ها و معارف اسلامی بتونه بحث معنویت رو برای انسان انشاءالله تأمین بکنه. متشکرم از حوصله‌ای که داشتید.
خیلی متشکرم از آقای دکتر علیزاده از بحث منسجمشون. من خیلی سریع خلاصه بکنم فرمایشات ایشون رو. تز بحث این بود که پیرو اون طرح بحثی که در جلسه گذشته انجام شد، تز بحث این بود که ما میتونیم با اون رویکرد تمدنی رشته یا علم معنویت داشته باشیم، ولی خب به شکل چند رشته‌ای. که تکمله بحث در این جلسه این بود که اون چیزی که ما به شکل چند رشته‌ای خواهیم داشت، محوریت در اون با علم اخلاق. برای اینکه ما به اینجا برسیم، آقای دکتر اول چند ملاحظه انشناختی رو مطرح کردن و در قالب چند سوال، سوال اولی که آیا ما در مورد دانش نظری حرف میزنیم یا دانش عملی، سوال دوم این که موضوع رو چه میدونیم و در قالب چه مکتب یا چه مدرسه‌ای صحبت میکنیم، و بحث مهم سوم ایشون این بود که، یعنی سوال انشناختی سومشون این بود که این بحث اخلاق و معنویت رو در کدام ساحت وجودی یا طرز بودن انسان ها معنا میکنیم. از اینجا با تقسیم بندی که کردن ساحت بینش و منش و کنش، تمرکز رو گذاشتن روی ساحت منش و نشون دادن که در یک پیوستاری منش معنوی مرکزیت این معنویت رو تشکیل میده و ما از بینش به سمت منش میایم و در نهایت به سمت کنش معنوی هدایت میشیم. از آیات و روایات استفاده کردم برای اثبات اینکه چه میزان این منش اهمیت داره و در مرکز واقع میشه، و بعد از سنت و حکما استفاده کردم و این بینش و گرایش رو که به دو بخش تقسیم شد، جدی و دفعی، رو در سه بخش ناطقه و شهویه و غضبیه تقسیم کردن و نقش منش رو در اون نشون دادن. من یک کار دیگه تز بحث رو عرض بکنم به قرائت آقای دکتر علیزاده. ما رشته مطالعات معنویت یا حالا علم مطالعات معنوی در تعبیری، این یک مطالعات چند رشته‌ایه که محوریت این مطالعات چون کنش، چون منش هست و اون به عبارت این منش هم به تعبیر ایشون که شاکله رو شامل میشه، برای همین علم اخلاق موضوعیت پیدا میکنه. البته خب شاکله و منش با تفصیلی که آیتو فرمودن، اون چیزی که ما تحت عنوان شخصیت روانشناختی میگیم اون نیست، بلکه اون هست و بیش از اونه، و شخصیت مذهبی انسان، اجتماعی انسان و حتی شخصیت وجودی انسان، یعنی سعه وجودی انسان را شامل میشه که در یک فضای معنوی، یعنی فراتر رفتن از این ساعت نفسانی انسان معنا پیدا میکنه. من از یک جهت خیلی برام طرح بحثشون جالب بود. من چند ماه پیش یه مقاله ای از کیس وایمن میخوندم که ایشون شاید مهمترین متخصص حوزه مطالعات معنویت در مسیحیت هستن، و در اون مقاله مفصلشون که 50 صفحه است، اونجا آمدن حوزه مطالعات معنویت رو شناسیش رو گفتن، و خیلی جالب بود برای من که آقای علیزاده شبیه همون مقاله، حالا قطعا میدونم شون هم نخوندن اون مقاله رو، ولی شبیه اون مقاله پیش آمدن و آقای کیس وایمن هم اونجا گفتن که ما چیزی که داریم فعلا یک حوزه چند رشته‌ایه و هنوز نمیدونه بین رشته‌ای میتونه بشه یا نه. و نکته جالبتر اینه که وقتی آمدن مدل‌های مختلف رو ترسیم کردن، حالا از اگر اون مقاله رو بخونن، مدل های مختلف رو ترسیم کردن در این مطالعات بین رشته‌ای، در نهایت تذکر دادن که آقا نمیشه شما همه سهم همه رشته ها رو یکسان بگیرید، بلکه بعضی از علوم الهیاتی نقش محوری اینجا ایفا میکنن و محوریت رو باید به اونا بدید و بر اساس محور اونها بقیه علوم رو سهمشون رو تعمیم بکنید و تعیین بکنید. از این جهت خب برای من جالبه که علمای حوزه الهیات در اسلام و مسیحیت با مواجهه با این پدیده قرائت‌های نزدیک به هم ارائه می‌کنه. خیلی ممنونم، به خدمت عزیزان هستیم. آقای دکتر رودگر دبیر علمی همایش، آقای دکتر گریبانی دوست عزیزمون که دبیر اجرایی همایش هستن، آقای مزاری رئیس، فائز فدایی، عزیزان دیگه در جلسه هستن، عزیزانی که اسمشون رو ندیدم، ما خدمتون هستیم. اگر به شکل شفاهی هم بخوای طرح بحث بفرمایید، ما چیزی اولوش 20 تا 25 دقیقه فرصت داریم، میتونیم خدمت عزیزان باشیم. یک سوال مکتوب پرسیدن. آقای دکتر رودگر سلام علیکم، میکروفونتون باز شد. بله، خب ما خدمت آقای دکتر رودگر هستیم، بعد این سوال رو هم آقای دکتر میکشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حقیقتا از محضر عزیزی بود استفاده کردیم و مورد بسیار مقتنم و مفیدی رو ارائه فرمودن. میتونه در بحث نسبت معنویت با علوم اسلامی و خصوص حالا در بحث علم اخلاق اسلامی راهگشا و کارگشا باشه. از همه مباحث استفاده کردیم بدون مبالغه، در بخش‌های مختلف هم ممکنه که نقطه نظراتی باشه. من یه دو تا نکته رو میخوام عرض کنم در قالب پرسشه. نکته اول پرسشی اینه که حضرت ایشون فرمودن تو ناظر به حوزه‌های مختلف فقه و اخلاق و اونها خب فت مقدار سطح عمومی اطفال و اون کف نصاب صحت فعل اختیاری و اخلاق هم مقدار سطح سبت اطفال خواص که دیگه شامل اطفال ناس و عموم مردم نمیشه و رفتن به سمت اون حد نصاب حسن آزال افراد سریع آزال مقررین شدت خود این هم در واقع توی اون سوی تشکیکیش ناظر به متوسطین از سالکان در حوزه اخلاق ارفانیش که گره زدن به بحث اخلاق ارفانی و گره درستی هم زدن. اینجا من یه نکتی به ذهنم اومده در واقع خواهم سوال بکنم که آیا همونجوری که فقه در واقع اصالت رو به صورت عمل میده و در بحث فقه داریم مثلا شرایط صحت، شرایط قبولی، خیلی شرایط قبولی که کم کم میره به سمت همون مباحث اخلاقی و ایزشی و موارد از این قبیل، اون رو خیلی در فقه و رساله های عملیه یا فقهیه بهش به معنای اینکه حکمی براش بتونن صادر بکنن نمیپردازن، چون اصلا نمیشه، یعنی یه معاید سنجشی وجود نداره که تو بخوان مثلا مثل دواسن یکی مثلا فلان و فلان یه میار سنجش قرار بدن با من که کان ناقدیره. ولی ازا بحث این که می هر کسی که این عمل رو انجام بده مثلا نماز رو با این حیات و اذکار این بریوزه میشه و در واقع تکلیف ازش داخل شد دیگه به بقیه ماجرا متذکر میشن ولی حکمی برای اون صادر نمی کنن. ازا در فقه مسالت او صورت عمل هست، اما در اخلاق به نظر می رسیم که در اونجا به خود اون خلق و ملکه کار دارن بیش از آن که به فقه چون فعل همونجوری که در اواخر فرماشات بود داشتن در تعریف ملک هم آمده که الخلق و یا خلق ملکت و دفتاریت و لکی تست و اقل افعال به سهوله فرحال اون افعال بدون تربی و تفکر در واقع داره از همون خلق، از همون کوزه، از همون شاکلهی که فرمودن ساده میشه. ظاهر قضیه اینه که اصل اخلاق به خود اون در واقع خلق کار داره که خلق البته منشأ اعمال افعال میشه. این پرسش اینه که آیا اینجا نمیشه مثلا این شکل مطرح کرد و نبرید مثلا به سمت اون سقف افعاله که بعد افعال خواست. و حالا اگر ما داریم به سقف افعال خواست، اگر اخلاق ناظر به همین افعال عموم مردم ناز نخواهد شد، تو به هر حال تشش داره دیگه، تشکیکیه. اعلام مراتب هر رو اینجا اخلاق هم در بر میگیره، مگر اینکه مثلا ما حالا اینجا اخلاق رو زون مراتب بکنیم، بگیم مراتبی از این اخلاق شامل مثلا فرض کنیم افعال خواص یا موارد از این قبیل میشه. ایشون در واقع یه تشکیک اینجوری هم در قالب پرسش مطرح کرد که واقعا دوست داشتن که در واقع استعریضاتی که خب در این زمین سالها کار کردن، تخصص و تجربه فراوانی دارن، نسبت به مطلب راهنمایی بفرمایند، توضیح بدن. و اون نکته دومی که میخواستم عرض بکنم هم ناظر به شاکله که خب فرمایشات بسیار جالب و دقیقی رو اشاره داشتن. ما به هر حال دو تا شاکله داریم، یه شاکلت الله داریم که به فطرت الله معروفه، به صورت تکوینیه. یه شاکلت الناس که ما خودمون برای خودمون در واقع میسازیم. در این شاکلت الناس هم که برای خودمون خودمون یعنی شاکله خود ساخته است، شاکلت الله میشه شاکله خدا ساخته که لا تبدیل به خلق الله و معصومه. اما این شاکلت الناس که خود ساخته است و بزار جور ممکنه درش اقوال مسائل مختلفی پیش بیاد، اینجا ما به هر حال مسائل مدادها و طبایع حالا ژنتیکی و وراثتی گرفته تا مسائل مختلفی رو باش مواجهیم. اینجا بحث اون اختیار که ناظر به افعال اختیاری انسان در حوزه اخلاقه چه خواهد شد؟ یعنی اگه یه شمعی ناظر به فعل اختیاری مطلب شد در این زمینه، ما چه پاسخی رو خواهیم داشت؟ این دو تا مطلب رو دو تا نکته در قالب حالا پرسش بود میخواستم عرض بکنم. توضیح بفرمایید، بیش از این کسی نمیدم و حقیقتا هم دلپذیر و قابل استفاده است. متشکرم.
خیلی ممنونم برادر مکرم جناب حجت فرستان المسلم نائب فرودگرد از ابراز لطفتون. عرض کنم حضور شریفتون که من در عرایزم ناظر به اون مطلب اول که فرمودین یه مروری داشته باشیم به بحث، اونی که به صورت قدر متعقن تقدیم کردم و توش پافشاری کردم و مدل رو بر اساس اون سامان دادم، همون چیزی بود که شما فرمودید، یعنی محوریت رو منش قرار دادم. عرض کردم البته، گفتم البته بماند که طرفدارانی دارد، کسانی هستند به قائل من یقول که فراتر از منش حتی تو ساحت کنش هم ما میتونیم بگیم اونجا هم در واقع دارای نقش و سهم هست اخلاق، و اون هم در واقع حوزه برای که تفکیک بشه، تفکیک روشنی بشه برای ساده سازی از مأموریت فقه، بگیم آقا فقه خطابش به عموم ناسه اما اخلاق داره در واقع خواص رو هدایت میکنه. میپذیرم و خودم همینجور تمایل داشتم بحث رو عرض بکنم. در واقع این تیکه اگه من به صورت مکتوب عرایزم ارائه کرده بودم میرفت توی پینوشتی. متن اصلی بحث من همون نظام سگانه کنش، بینش، کنش و منش بود و و اینکه جایابی کردم که در واقع متناظر با اینها کلام و فلسفه الهی عهده‌دار تأمین بینش، اخلاق عهده‌دار تأمین منش و فقه عهده‌دار تأمین کنشه. در یک پاورقی لمزید البحث عرض کردم که هستن قائلینی که معتقدن که اخلاق در حوزه فعل دارای مأموریت و بعد معتقدن که حوزه به اصطلاح افعال حد اکثری رو ما بعد از اخلاق بخوایم. البته ما در اخلاق این بحث رو داریم که اگر اون شاخه رو بخوایم ادامه بدیم، اون مسیر رو بخوایم ادامه بدیم، ما دو نوع اخلاق داریم: اخلاق عدالت و اخلاق احسان. اخلاق عدالت میشه خطاب به عموم ناس و اخلاق احسان مال محسنینه، مال از سنام حضور شما کسایی است که در درجات قرب و مدارج سلوک جز خواص شدن، جز خاصه‌ای هستن که میخوان از اون سطح مدار بندگی عمومی که صرف این که معصیت کبیره نکردن، گناه‌های آشکار جوارحی نکردن به همون دل خوش کنن، از اونها میخوان فاصله بگیرن. در واقع اخلاق احسان شامل حال اونها هم میشه. خب در ارتباط با نکته دوم که مطرح فرمودید که بحث شاکله و رابطه اون با در واقع شبهه جبر چگونه میشه، به نظرم خلاصه مصداق اون شعری شد که ای دعا ز تو اجابت هم ز تو. خودتون رهنمون شدید و ارشاد فرمودید که ما در واقع اگر به یک شاکله ثابت موهوبی خدادادی و غیر قابل تغییر صرفا معتقد و ملتزم بشویم، طبیعتا بحث به اینجا که برسید قلم سر بشکست، به تعبیر جناب آخوند در کفایه سر از جبر در میاریم. اما همونطور که خودتون فرمودید ما یک شاکله خود ساخته داریم بر اساس در واقع اون تدابیری که انسان خودش اعمال میکنه در زندگیش و مسیری که خودش انتخاب میکنه، اما شاکرن و اما کفورا، خودش به دست خودش معماری میکنه اون شاکله خودش رو و بر اساس اون این شاکله در واقع مستقر میشه، یک مجموعه در هم ضرب شده و به هم تافته و پیچیده ای از مجموعه از امور جبری و اختیاری است که منهای اون لایه اختیاری در واقع این شاکله شکل نمیگیره و مصحح عذاب و عقاب و مصوبه و پاداش هم نمیشه. برخی از چیزا مثل امور وراثتی و امور تاریخی و امور محیطی اموری است که در امر بین الامرین تو اون تحلیلی که ما از بحث جبر و اختیار داریم معتقدیم آموزه بسیار پیشرفته و بسیار راهگشای شیعی که از امامان معصوم ظاهرا از امام صادق علیه السلام نقل شده، همون مقوله امر بین الامرینه. ما میراثدار برخی از فاکتورها و مؤلفه هایی هستیم که در حوزه اونها ما اختیاری نداریم، اما یه منطقه الفراغی باقی میمونه برای اختیار ورزی که اون منطقه در واقع منطقه الفراغ برای ما امکان ایجاد شاکله اختصاصی رو فراهم میکنه که جناب علی به عنوان شاکلت و ناس ازش یاد بردید که شخصیت خود انسان رو به دست خودش بنا میکنه، البته در چارچوب محدودیت هایی که براش خداوند سبحان مقدر کرده و قطعا در نظام عادلانه حساب و کتاب الهی مجموعه توانش ها و محدودیت های هر فردی حتما به دقت در عدل الهی ملحوظ خواهد شد.
خیلی ممنونم. عزیزان دیگه هم اگه سوال دارن شفاهی بفرمایید. ما چیزی اولوش 10 دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر نگاه کردین سوالات
رو؟ شما بفرمایید سوالو بخونید.
سوال اول: اگر اخلاق که امر توصیه‌ای و تجویزی است، چگونه به ملکات که آنتولوژی و هستی گونه است ارجاع داده می‌شود؟ یعنی منش چگونه ماهیت تجویزی می‌یابد؟
بله. ببینید عزیزم، جناب آقای فاضلی این سوالو کردن. بله. نمیدونم عزیزم با حوزه مطالعات اخلاقی چه مقدار آشنا هستند. بحث برمیگرده به اون رویکردها و مکاتبی که در اخلاق وجود داره. رویکرد و اخلاق فضیلت پیوند روشنی میده برخلاف کانت. کانت میگه اصلا ما نباید امور تجویزی رو به امور توصیفی برگردونیم. کانت میگه که هر نوع ابتناع اخلاق بر نوعی از انسانشناسی کاملا راه به بیراه سپردنه و آب در هاون کوفتنه و اصلا کار غلطیست که ما بخوایم بحث‌های تجویزی اخلاق رو به نوعی متأثر از دستگاه انسانشناسی خودمون قرار بدیم. در حالی که برخلاف کانت بسیاری از مکاتب دیگه اخلاقی و بالاخص اخلاق فضیلت بالعکس دقیقاً معتقدن که رابطه هست و باید اختزا میکنه که ما از هست ها به باید ها برسیم و در اخلاق منش گفته میشه که اون کاری درسته، اون کاری مجازه که از فضیلت برخواسته باشه یا به فضیلت منتهی بشه. از اسلش به از فضیلت برخیزد یا حداقل به فضیلت منتهی گردد و در واقع بایستگی و قابل توصیه و تجویز بودن یک فعل اختیاری رو ربط میدن سرنوشتش رو به این که آیا خواستگاه فاضلانه دارد یا آیا به یک مذهب به فاضلانه و فضیلت میریزد و ختم میشود یا خیر. و طبیعتا این برخواسته از اون تئوری اصلی معرفت شناسی اخلاق رابطه هست و بایده، from is to out، یا همون بحث is out problem، بحث باید و شکاف باید و هست.
خیلی ممنونم. آقای مهدی فدایی پرسیدن که اگر تعریف جامع نگرانه به اخلاق داشته باشیم و اخلاق را برنامه تشخیص، بهبود و درمان صفات و رفتارهای اختیاری انسان بدانیم، نسبت میان معنویت و اخلاق را چگونه ارزیابی میکنیم؟
خیلی ممنون. ببینید جناب آقای دکتر فدایی، باز برمیگرده به این که آیا ما یک نگاه خیلی حد اکثری به اخلاق خواهیم داشت یا اخلاق رو در پکیج نظام علوم اسلامی در کنار فقه و کلام و فلسفه الهی میخواییم لحاظ بکنیم. من همینجا آقای دکتر شاکر نجات یادم بندازید یکی دو دقیقه در مورد عرفان صحبت کنم، چون اون رو خودم از قصد تو اون تقریر بحثم مطرح نکردم، ولی عرفان یکی از علوم اسلامی است باید بهش متعرض بشه. ببینید ممکن است ما به گونه اخلاق مدارانه و اخلاق محورانه نگاه بکنیم که انقدر به مأموریت اخلاق وسعت بدیم که عملا جای زیادی برای چیز دیگه‌ای به نام علم فقه باقی نگذارد، یعنی معنا و مفهومش اون باشد که با وجود یه همچین دانش ستبر و پردامنه‌ای و پر دعوی و پر مأموریتی جایی برای چیزی به نام فقه باقی نمیماند. یا آنچنان رو گسترش بدیم به لایه‌های نظری در فرا اخلاق معرفت شناسی ها که جایی رو برای منظومه جهانبینی ما که معتقدات ما رو تشکیل میده و علم کلام مقتدار اوست و فلسفه الهی ماوراء طبیعه جایی برای اونها به اون صورت باقی نمونه. خب اگر این گونه ببینیم به نظر میرسه اخلاق مساوی معنویت میشه، اما اگر بخواهیم اخلاق رو در نسبت سنجی بین معنویت و اخلاق به گونه ای جایابی بکنیم که در پکیج بسته علوم اسلامی احترام و جایگاه و مأموریت و قلمروی کلام و فقه و فلسفه حرمت نهاده بشه و اونها جای خودشون قرار بگیرن، البته باید این مأموریت رو یه مقداری محدود و محددتر صورت بندی کنیم. من تلاش کردم به عنوان راوی سنت رسمی حوزات علمیه که وفادار به این چیدمان علوم اسلامی است و اینها رو به رسمیت میشناسه، یک جایابی رو پیشنهاد بکنم که اصلا حضورتون در این حالی که برای بینش معنوی به کلام و فلسفه الهی مأموریت میده و برای تنظیم و هدایت کنش معنوی به فقه مأموریت میده، در این حال روایتگر جایگاه مرکزی و محوری برای علم اخلاق باشه.
حالا یه سلام میدونم بحث معنویت و عرفان رو هم میخواستید بفرمایید.
ببینید تن اون موقعی که عرض کردم بالاخره معنی مطالعات یا رشته معنویت باید تکلیف خودش رو معلوم بکنه، اگه میخواد در اداد علوم اسلامی به مسابقه یک علم حضور پیدا کنه بالاخره یا باید سبقه نظری یا سبقه عملی پیدا کنه، یا به مسابقه کلام و فلسفه الهی، یا به مسابقه از خانم حضور شما فقه و اخلاق، یا باید نظری یا عملی جایابی بشه. ما یک استثناء داریم، اون بحث عرفان. عرفان به صورت روشنی دو لطعیه، دو لنگعیه، یعنی هم رو پاشنه بحثای نظری، عرفان نظری رو ما شاهدش هستیم میبینیم، هم رو پاشنه بحثای عملی میچرخه و عرفان عملی رو میبینیم. من فکر میکنم ما اگر میخواییم با یک به اصطلاح کلان نظام یا چگونه تعبیر کنم تعبیر یک ابرمنظومه، یک دستگاه بزرگ خودمون رو رو ببینیم، معنویت مساوی شاید با دین. و چون اج و چون عرفا یک دستگاه کلام و یک ابرمنظومه تشکیل دادن که کل مأموریت دینی رو بتونه پوشش بده، متناظر با حوزه جهانبینی محض از فلسفه و کلام گرفته تا ریز مباحث مربوط به فقه الجوارح و فقه القلوب، با فقه و اخلاق خواستن همه رو سراسرش رو پوشش بدن، یک دستگاهی پیافکندن و پیریزی کردن که از صفر عرفان نظری مباحث جزئی عوالم وجود و نشاعات و حضرات خمس شامل میشه تا بحث‌های از منظور شما احوال القلوب و قوت القلوب و مدارج السالکین و منازل السایر. اگر ما معنویت رو بخوایم در یک گستره وسیع ببینیم، متناظر با خود دین میشه. اینها فرمودیم. بعداً اگر چون این دستگاهی بخوایم پیشنهاد بکنیم، رابطه سنجیش با علوم اسلامی ما رو دچار مشکلات خاصی میکنه، که به عنوان کسانی که حافظان و وفاداران به هسته مرکزی و اصول حاکم بر علوم اسلامی هستن، نگرش اسلامی به علوم رو در واقع میخوان روایت بکنن و پاسدار این سنت باشن، ما رو به حیث و بیس خواهد انداخت. و اگر بخواهیم رشته یا گرایش یا دانشی تعریف بکنیم که یک جای خالی مشخصی رو پر کنه، اون موقع از کنم حضور شما نیازمند این هستیم که همطور که عرض کردم بیاییم و تکلیف این رو مشخص کنیم که سبقه مباحث نظری بر اون غالبه یا سبقه مباحث عملی بر اون غالبه.
اگر عزیز سوال شفایی دارن لطفا توی همین گفتگو عمومی بنویسن که ما وقت بگذاریم. یک سوال مکتوب دیگه ای هست، من این رو بخونم و فکر کنم از آقای مزایر سیف هم طرح بحثی دارن، بعد خدمت ایشون باشیم. آقای رحیمیان اگه اشتباه نکنم گفتن آیا می شود گفت که خلاصه و تراوش اخلاق معنویت است؟ یعنی هرچه اخلاق متعالی تر باشد معنویت هم تعالی خواهد داشت و برعکس، یعنی اینکه آوتپود اخلاق و معنویت به نظر شما یا نه؟
بله، به صورت جزء العله دقیقا همینجوره، یعنی حتما هرچی فرد اخلاقی تر معنوی تر، و هرچی فرد از اخلاق بیشتر فاصله بگیره از معنویت حتما بیشتر فاصله میگیره، منتها تو روایت و خانشی که ما داشتیم به صورت جزء العله، یعنی هر چقدر از حوزه مبادی آداب بودن به آداب فقهیه و رعایت تکالیف فرعی شریعت هم فاصله بگیره از معنویت فاصله میگیره، و هر چقدر از اختزاعات جهانبینی که فلسفه الهی و کلام اسلامی عهده‌دار تنقیح و تبیین و دفاع از اون هستن سرباز بزنه و عدول بکنه، هم در منظر ما در روایت اسلامی از تراز زیست معنوی فاصله خواهد گرفت. بنابراین به صورت جزء العله دقیقا همینجوریه که میفرمایید، هر چه فرد اخلاقی تر خروجش اینه که معنوی تر.
خیلی ممنونم. آقای مزاری سیف طرح بحث داشتین، خدمتتون هستیم.
نکته علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم. السلام و رحمت الله.
خیلی استفاده کردیم جناب آقای دکتر علیزاده و همچنین متاسف شدیم که حضوری موفق نشد خدمتتون برسیم. من میخوام یه فرضی رو مطرح بکنم در رابطه با اینکه چطور ما بیاییم قلمرو به معنویت رو تعریف بکنیم که بشه مرز مشخصی رو بین معنویت و سایر علوم اسلامی در نظر گرفت. ما اگر بیاییم این بحث رابطه قلبی یا رابطه شخصی و درونی با امر مقدس یا خداوند متمرکز بشیم، اون وقت فرق که کاملا از این موضوع جدا میشه، چون یه رابطه بیرونی و عینیه، میتونه هیچ روحی هم در اون وجود نداشته باشه جایی بکنه، اگرچه میتواند همون فرق منظم به معنویت هم بشود. در خصوص اخلاق خب قلمرو بهش خیلی متفاوت میشه. حالا البته شما فرمایشات رو خیلی دقیق و تفصیلی بود، من میخوام تو چند دقیقه یه به طور مستقیم روش کار کنم. در خصوص رابطه یه فرق و اخلاق، به نظر میاد که اخلاق لزومن به اون رابطه ما با خدا یا با امر مقدس به صورت شخصی و درونی محدود نمیشه، بلکه کلی قلمرو که شما تفصیلا بهش پرداختید رو مورد بررسی قرار میده. ولی تفاوتی که میشه، رابطه‌ای که اینجا میشه در نظر گرفت، هم رابطه اعم و اخص مطلق نخواهد بود، چون اصل این رابطه به صورت تکوینی و ذاتی که در هر انسانی وجود دارد حتی اگر بهش توجه نمی کنه، فکر این دیگه قطعا قلمرو به اخلاق نیست و به این اصل امکان این ارتباط، این استعدادی که وجود دارد و بلکه استعداد هم نیست، در بسیاری از انسان‌ها بالفعل شده ولی درست هدایت نشده و اونجاست که میگیم حالا نیاز به یه مقدار اخلاقیات دارد. ولی اصل این پدیده‌ای که در درون انسان هست و امکان ارتباط با خداوند، بلکه یک ارتباط فعال شده و شکوفا شده تا حدی رو داره به ما نشون میده، به نظرم میاد که این رو ما دیگه به هیچ وجه تو اخلاق نمیتونیم دنبالش بگردیم. شاید ببینیم این موضوع علم کلام، علم کلام هم خب اونجوری که ما الان موجود در اختیارمون داریم، یعنی علم کلام موجود رو وقتی ما نگاه میکنیم، این فضای درونی انسان حالا تحت عنوان فطرت یا عناوین دیگری ممکنه به صورت نقلی پرداخته باشه، حالا روش‌های تلفیقی و عقلی و نقلی و اینها، ولی بالاخره اون شاخص و مایز اصلی اینه که مبتنی بر متن دینی و یک مجموعه از باورها و ارزش‌های دینی علم کلام شه. اگه بگیم که اصلا باورها از دینی رو زیر کنار خالص از دیدگاه عقلی بهش بپردازیم، این میشه موضوع فلسفه. 100% ما در فلسفه میتونیم بیاییم این بود انسان شناسی رو بررسی بکنیم و با یک جهتگیری درست فکری احتمالا میشه خیلی از این ظرفیت ها و افعال رو در وجود انسان به درد کنیم. ولی اگر بیاییم بگیم که همین امکان و قابلیت ارتباط با امر مقدس، حقیقت نامتناهی یا خدای متعال در ادبیات این جنبه رو، این بود رو، این مسئله و موضوع رو بیان به لحاظ دیدارهای تجربیش بررسی بکنیم، من میخوام ارجاع بدم به مباحث فطرت که آیت‌الله شهاب‌الدین داشتن، حضرت امام داشتن در کتاب چهل حدیث، که کاملا تجربی این بحث رو مطرح میکنن و خیلی اون رو مبتنی نمی کنن به نصوص دینی. مثلا حس در انسان رو خیلی با اشتیاق حضرت امام بهش نگاه میکنه. حالا از این زاویه که مرحب میکنم به چهل حدیث مراجعه بکنید روشن میشه که انسان چه پتانسیل بالایی دارد، این چه موجود بی نظیریست خلق شده. حس میزنه هرچی مال دنیا رو میره به دست میاره سیر نمیشه، بازم بیشتر میخواد، یا به قدرت یا به هر پدیده دیگری که میرسه. و از اینجا شواهد تجربی و عینی و زیسته ای را حضرت امام ارائه کنند که انسان دارای یک همچین ظرفیت و قابلیت و امکان بالایی است. این نوع ورود، این نوع واقع پرداختن به مسئله و کشف مسئله، به نظرم میاد ما آروم آروم به اون قلمرو خاص مطالعات معنوی نزدیک میکنه که میتواند یک رشته علمی مستقل باشد، حتی میان رشته‌ای هم نباشه. ممکنه مباحثی رو به لحاظ به عنوان مبانی، به عنوان مرزهای بین اون علم، یعنی علم مطالعات معنوی و روانشناسی یا کلام، ما بتونیم مشخص بکنیم که به لحاظ علم معنویات این مبانی نیاز داره یا دادستانی با علوم دیگر داره، ولی خودش رو میتونیم ما به عنوان یک فضای جدید در نظر بگیریم. من که بخوام اینجوری روشن بکنم، بگم اگه ما بگیم موضوع علم رو فقط بخوایم بر اساس موضوعش تعریف بکنیم و قلمروش رو مشخص بکنیم، یا حالا ویژگی‌هاش و خصوص سمانیه رو کلا در نظر نگیریم و بعد هم بگیم بگیم خب بالاخره ساحت وجودی انسان یا بینشه یا منشه یا کنشه یا میشه کلام یا اخلاق یا فعل، یه مقدار ما دچار تقلیدگرایی میشیم و نمیتونیم اینجوری ظرفیت های تازه برای مسائل و حتی سمخ مسائل جدید رو کشف کنیم. مثلا شما ملاحظه کنید مباحثی که الان در حوزه مدیریت و معنویت مطرح میشه، اینا کاملا به این موضوع برمیگرده که کسی اگر اون جنبه های بی نهایت طلبی وجودش رو اگر در محیط کار بتونه پیوند بزنه به اون کاری که داره انجام میده، کارایی این فرد میره بالا، آرامشش میره بالا، نوع تعاملش با کارکنانش بیشتر میشه. اینا رو ممکنه ما در حوزه اخلاق به صورت تجربی ذاتی بیایم آموزش بدیم یا توصیه کنیم، ولی در علم معنویت اینها به صورت نتایجی معرف مطرح میشه. پیامدهای معنویت از خارج از ذات و قلمرو معنویت اینها شکل میگیره. اصل قضیه اینه که ما اون ظرفیت نامحدود وجود خودمون رو چطور میتونیم پیوند بزنیم به حقیقت نامحدود الهی و بعد لحظات زندگی و رفتارها و همه شعونی که داره در ما جریان پیدا میکنه، اینها رو تبدیل کنیم به گذرگاه‌هایی به سوی بی‌نهایت، هم لحظه رو تبدیل کنیم به یک لحظه ابدی و جاودان، که اینها عرض میکنم وقتی ما کل این فضا رو در نظر میگیریم با اخلاق قابل انتباه نیست، اگرچه ممکنه یه بخش‌های همپوشانی پیدا بکنه و طبیعیه ما یه عمرون یک علم جزیره‌ای نداریم، فرمون به هم پیوسته و یه جاهای مرزهای مشترک پیدا کنن، ولی اون بخش ذاتی قدیده که به اون استعداد روحی انسان، به این پتانسیل بی‌نهایت درونی انسان که در رابطه با خداوند شکوفا میشه، به لحاظ تجربی میپردازه، به نظرم میاد که این در واقع میتونه دانش مستقل و قلمرو مستقلی رو دانشون بده. حالا بهش نپرداختیم، یه مقدار تأمل کنیم، خیلی مسائل زیادی رو به ما نشون میده. من یه مثال زننده بزنم که یه مقدار روشن بکنه قضیه تو خلال صحبتم عرض کردم. من اینجوری بگم، از دیدگاه اخلاقی حس بد است، ولی از دیدگاه معنوی حس فوق‌العاده جذابه، یک ویژگی طلایی در وجود انسان و اصلا انسان همینجوری خلق شده. فقط این رو حالا باید بتونه توی مسیر درست شکوفایی پیش ببره که اینجا ما به مرزهای مشترک بین معنویت تجدیدی و اخلاق میرسیم. معنویت یک قلمرو توصیفی دارد، یک قلمرو تجویزی و توصیه‌ای، که اون بخش تجویزی معنویت نزدیک میشه به در واقع اخلاق و البته اونجا دقت بکنیم حسیت مسائل میتونه با دقت متمایز از هم تعریف بشه. من اون میخوام وقتم گذشته بود.
خیلی ممنونم. ما تقریبا 10 دقیقه از زمان جلسه‌مون گذشتیم. آقای دکتر علیزاده اگه سلام بدید در حد 5 دقیقه ختام بحث رو بفرمایید که شاید بحث رو جمع‌بندی کنه و اتمام بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر و سپاس از مداخله قشنگ برادر عزیزم جناب دکتر اسلام المسلمین آقای نظامی هستی. خب من نمیدونم دوستان حاضر در جلسه ایده نوآورانه و پیشروانه‌ای که ایشون ارائه داده رو خوندن و آشنا هستن یا نه. تعریفی که ایشون از دانش معنویت به مسابقه یک دانش تجربی دارن، دانش بررسی سازه‌های روحی در برخواسته و شکل گرفته از مواجهه اولی ازلی در عالم الست که انسان با خداوند سبحان داشته.
آقای مزاری میکروفونتون رو مرحمت کنید ببندید.
خب یه ایده است که کمک میکنه که تنور مباحث مداقه ها و تأملات معنوی و معنویت تنور گرمی بمونه و فضا فضای با تراوتی بشه و شاهد رویش ها و گفتگوهای جدید بشیم و باشیم. از سایه حضورتون که
قد شده الان حاضری
نه
سه دارم
اولا بهتی که جناب آقای مظاهری دارن به نظرم میشه استقبال کرد، کمک کرد. ببینیم در ایدهی که ایشون مطرح میکنن چه تو ناسیهش چه نوری میشه دید، چه آورده های جدید میتونه داشته باشه و به طور کلی به هر ترتیب هر چیز نوآورانه‌ای چون برای بقیه ناشناخته است ممکنه در ابتدای امر یه مقداری باعث ناخودآگاه و اوتوماتیک باعث یک نوع گارد گرفتنی بشه و استغراق بکنه انسان، استبعاد بکنه، بعید بشموره. من که خودم خوشحالم از نوع پرداختنی که ایشون بحثا رو دارن دنبال میکنم، به نظرم به گرم دادن این تنور و تراوت این بحثا کمک میکنه. حالا نسبت به آنچه که در حوزه اخلاق مطرح فرمودند، میخوام به عنوان یک طلبه اخلاق و یک علاقمند به اخلاق که مقداری تو این زمینه مطالعاتی داشتم خدمتشون عرض بکنم که هرس، من از آخر صحبتمو شروع میکنم و البته خیلی کوتاه سعی میکنم دو الی چهار دقیقه ارزم تکمیل شه. هرس به اون شکلی که در اخلاق بده در تمامی ساحتها و در همه نگرشهای الهی و حسیات متعدده و متفاوت بده و هرسی که در معنویت میتونه خوب باشه در اخلاق خوبه. در واقع فعل علا ما ینبغی، به قدر ما ینبغی و فی ما ینبغی میشه خوب، خارج از قدر ما ینبغی و خارج از فی ما ینبغی و خارج از نحوه علا ما ینبغی میشه بد. بنابراین اگر ما نسبت به کمال یک گرسنگی روحی سیری ناپذیر داشته باشیم، این حرص به کمال از نگاه اخلاق بسیار ممدوح، پسندیده و قابل تجویز و قابل پیگیری است. اما اگر این شح، این شح نفس در واقع افزون خواهی سیری ناپذیر نسبت به چیزی باشه که مانعت الجمع با سعادت و سبقت اللهی شدن و سبقت الله پیدا کردن انسان باشه، میشه حرص مذموم. بنابراین ما به معنای موسعه کلمه از منظر روانشناختی اگه حرص رو بخوایم آنالیز بکنیم، در اخلاق حرص مضمون داریم و حرص ممدوح، حرص قابل توصیه داریم و حرص قابل نکوهش و قابل دورباش که باید از او پرهیز کرد. در ارتباط با حوزه‌ای که ترسیم فرمودن و نظرشون این بود که اون حوزه رو احتمالاً اخلاق نمیتونه پوشش بده، من فکر میکنم که اگر ما به اخلاق به عنوان اخلاق تجویزی نگاه بکنیم و به خصوص به اخلاق فعل آنچنان که به اصطلاح نظریه امر الهی یا نظریه کانت نگاه میکنن، فکر میکنم که فرمایش جای مظاهر سیف تا حدود زیادی میتونه قابل همدلی باشه. اما من اتفاقا آمدانه بحثم رو متمرکز کردم رو دستگاه اخلاق فضیلت. اخلاق فضیلت تفاوتی که با روایت‌ها و خوانش‌های دیگه فعل محوری مانند اخلاق امر الهی یا اخلاق کانتی یا حتی اخلاق سودگرا داره اینه که به شدت جنبه‌های انسان‌شناختی و روانشناختی پیدا می‌کنه و این جنبه‌های انسان‌شناختی و روانشناختی که در پاسخ به فرمایش عزیزمون جناب آقای فاضلی پرسش فرموده بودن در مقام مباحثه عرض کردم که ما تو رابطه باید و هست از انسانشناسی عمیقی آغاز میکنیم، نقطه عزیمتمون رو در اخلاق فضیلت از یک انسانشناسی عمیق و ژرف، یک نوع روانشناسی از خانم حضور شما تجربی، فلسفی، الهیاتی و شهودی جب آغاز میکنیم، به نظرم اون چیزی که عزیزمون حاجی مظاهر صف مد نظر شریفشون بود این گنجایی و این ظرفیت در روایت اخلاق فضیلت وجود داشته باشه که بتواند از احوالات و سازه های روحی و از حیات و ملکاتی یاد کند که در مواجهه تجربی انسان، مواجهه شخصی تجربی انسان با امر غیر متناهی در واقع هدایتگر احوالات اوست، تعیون بخش به مسیر اوست و میتونه توضیح بده اون تجربه مواجهه با امر غیر متناهی که تجربه شخصی فرد در عوالم روحیش اون رو به ارمغان میاره. تصورم اینه، نمیخوام با ضرس قاطع عرض کنم، اما دریافت اولیه‌ام اینه که این امکان و این ظرفیت برای اخلاق فضیلت وجود داره، چون بحثش بحث در واقع دقیق انسان شناختیه، بحثش بحث کالبد شکافی از لایه‌های امر روان و روح انسانه و بحث حالات و مقامات و احوالات و خصلت‌ها و حیات و ملکات رو داره دنبال میکنه. اینکه کدوم خصلت و کدوم هیئت و کدوم حال در حین این تجربه فعال میشه، کدوم صفت و خصلت فعال میشه، کدوم اکتیو میشه، کدوم شروع میکنه به در واقع کنش کردن و ارتباط گرفتن و در واقع همچنان که در روانشناسی گوردن آلپورت تو رویکرد اخلاق صفات اومده تمام مباحث روانشناسی رو ذیل اخلاق صفات سعی کرده بتونه باز تقریر و تنظیم جامعی بکنه، تصورم اینه که اخلاق منش این گنجایی رو داره. لذا من تو مباحثاتی که تو مقطع دکتری با عزیزان دارم، دوستان دیگه زائقه من تو این سالها، تو این 10 سال تدریس، 15 سال تدریس داشتم اومده، بدون اینکه بخوام از خودم تعصب نشون بدم و مصرانه بگم من یک طرفدار اخلاق فضیلتم، ولی همیشه طعم و لحن و اون اسانس اخلاق فضیلت تو عرایض من همه جا خودشو بروز میده. یعنی من تصورم اینه که اخلاقی که قرآن پیش مینهد و احادیث پیش مینهند در احادیث جنود عقل و جهل و آیات الاخلاق گستردهی که ما یه جا اینها رو احصا کردیم بیشتر دراوت داره با اخلاق فضیلت تا اخلاقهای فعل محوری که به نوع عمل کردن در واقع بسنده میکنن. در واقع بحث اخلاق از منظر الهی و منابع اصیل اسلامی قرآن و روایات به معماری و پیریزی شخصیت انسان و چگونه بودن او و چگونه شدن او و چگونه زیستن او، که بحث سیر و سلوک هم دقیقاً به این چگونه زیستن و چگونه شدن ارتباط پیدا میکنه، به این میپردازه. نقطه مرکزی تمرکز خودش رو این قرار میده. تصورم اینه که ممکنه بتونیم اونجا سرنخ‌هایی برای دغدغه برادر عزیزمون حاجی مظاهری پیدا کنیم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر علیزاده بابت بحث منسجمشون، از عزیزانی که زمینه این بحث رو فراهم کردن، دوستان پژوهشکده اخلاق آقای دکتر مرادی، آقای نقوی عزیز و عزیزانی که در کمیته علمی همایش هستن. یادآوری میکنم که این بحث ذیل همایش معنویت و علوم اسلامی ارائه شد، یکی از پیشنشست‌های اون همایش هست که انشالله پوستر اون بعد از عید رونمایی عمومی میشه. این همایش در قالب همایش‌های آی‌اس‌سی در سال 1400 به همت پژوهشکده اخلاق و معنویت در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد. خیلی متشکرم از همراهی عزیزان. با ذکر یک صلوات بحث به پایان می‌رسد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.